به نام خدا. سلام، شما شنونده 63 برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در دومین آدینه مرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت بهپرداخت ملت. عنوان میزگرد این هفته: نقد و بررسی عملکرد گروه بهسازان فردا. گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا تو سال 1393 برای رفع نیازهای آیتی بانک ملت به وجود اومد. از زمانی که علی حکیم جوادی با تجربه‌ای که از حدود 3 دهه فعالیت تو حوزه فناوری اطلاعات کشور به دست آورده بود و شناختی که به صورت عمومی روی این حوزه داشت به این شرکت اومد، اوضاع تا حدودی متحول شد. با ارزیابی اولیه که حکیم جوادی از سازمان انجام داد، به این نتیجه رسید که مجموعه های مثل بهسازان فردا تو کشور کم هستند. ویژگی ها و مزیت هایی که تو این گروه یافت میشه در مقایسه با سایر سازمان ها کمیابه. برای مثال نمیشه مؤسسه خصوصی پیدا کرد که تا این حد از نظر سرمایه تامین باشه و قدرت ریسک کردن داشته باشه. سازمان‌های خصوصی معمولاً مشکل میتونن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تو حوزه‌های پرخطر و نوآورانه انجام بدن و مجموعه‌های با این میزان نیروی انسانی که خصوصی باشن تعدادشون زیاد نیست. ایجاد زیرساخت و انجام پروژه‌های مختلف هم تجربه خاصیه که مجموعه‌های بزرگی مثل بهسازان فردا ازش برخوردارن. اما خب تو بخش‌های دولتی هم یه رغبت خاصی وجود داره که نتیجه دید مدیران دولتیه. از طرفی گروه بهسازان فردا با توجه به ظرفیت خودش و روند تحولات فناوری و تو همکاری با سایر نهادها و سازمان‌های کشور، امکان ایجاد خدمات و محصولات ترکیبی رو هم تو خودش پرورش داده. پروژه‌های کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا همون ستاد نمونه‌هایی از این پروژه‌ها هستند که البته عده‌ای اینا رو انحصارگرایانه می‌دونن. بهسازان فردا در حال حاضر 6 شرکت تابعه داره و توی 6 شرکت دیگه هم به عنوان سهامدار فعالیت میکنه که هر کدوم در جای خودشون نیاز به بررسی موشکافانه دارن. تو گفتگوی امروز با حضور دکتر علی حکیم جوادی، مدیرعامل گروه بهسازان فردا، در خصوص عملکرد این گروه تو چند سال گذشته به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت تا بتونیم برخی از ابهامات موجود در خصوص فعالیت‌های این گروه رو شفاف کنیم. پیش از آغاز این گفتگو، از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، خرید بلیت مترو، شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت‌های بانکی، پرداخت کلیه قبوض خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و کلیه امور پرداختی خودتون رو که هم اکنون تو سوپر اپ سکه موجود هست به صورت ایمن و با سهولت انجام بدید. خب من خدمت میهمان گرانقدر برنامه جناب آقای حکیم جوادی سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایید. جناب افتاده، در خدمت شما هستی، بفرمایید.
بله، متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنن. خدمت آقای دکتر حکیم جوادی هم سلام و عرض ادب دارم. عید سعید قدیر خم رو به همه عزیزان و پیروان راه آن حضرت عزیز تبریک میگم. ان شاءالله که هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. آقای دکتر حکیم جوادی، من خواهش میکنم حضرت عالی یه احوال پرسی با شنوندگان همراه ما داشته باشید، وارد برنامه بشیم. خدمت شما هستیم، بفرمید.
بله، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم که در این روز جمعه تابستانی رو، این وقت بسیار خوب و گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار میدن که در خدمتشون باشیم و انشاءالله بتونیم در ارتباط با تبادل تجربیات یک کار خوبی رو با هم دیگه شروع بکنیم و در این یکی دو سه ساعتی که در خدمتون هستیم صحبت ها مورد قبول و مفید واقع بشه. به هر حال من هم با توجه به اینکه فاصله زیادی از اعیاد گذشته و به خصوص عید قدیر خم و عید ولایت رو که دیروز بود رو نگذشته، عرض تبریک مجدد دارم و من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله که در این شرایط پاندمی کووید همه سالم و تندرست در کنار خانواده‌های خودشون باشن. ممنونم از شما.
مرسی آقای دکتر، ممنونم که قبول زحمت کردید و پذیرفتید که از عطاری هم با عنوان مدیر عامل گروه بهسازان فردا، من تشکر میکنم که اجازه دادید این فضا ایجاد بشه که ما این گروه بزرگ رو هم بتونیم عملکردش رو نقد و بررسی کنیم. انشالله که این مسیر مداوم باشه و رسانه ها بتونن در یک فضای منطقی نسبت به عملکرد آنچه که اتفاق میفته در حوزه نظام بانکی بتونن برنامه داشته باشن و مدیران حاضر به پاسخگویی باشن. مرسی.
خواهش میکنم.
من تشکر میکنم. این فرصت رو برای ما ایجاد کردید.
از جناب عالی و سرکار خانم بهدی هم خیلی متشکرم و امیدوارم که انشاءالله همونطور که عرض کردم در پایان این جلسه به حال برداشت خوبی دوستان داشته باشن. البته من یه مقدار قبلا هم خدمت جناب عالی عرض کردم، شاید هدف اصلی از این برنامه ها بحث دقیقاً به اشتراک گذاشتن تجربیات باشه تا اینکه حالا صرفا نقد عمل کرد باشه، در این حال که به حال هر کسی در هر مسئولیتی که هست باید پاسخگوی عمل کردش باشه و من این رو میپذیرم، منتها با توجه به زمان و وقتی که میذارم، به خصوص به حال این ساعت خانواده است و به حال دوستان این فرصت رو اختصاص میدن برای اینکه انشاءالله بتونن استفاده کنن. من قبل از اینکه شما نمیدونم میخواین سوالی رو شروع بفرمایید یا من،
آره دکتر، من اگه اجازه بدید با سوال اول وارد برنامه بشیم دیگه. حین برنامه حالا موضوعات و احتمال غریبه یعنی حضرت عالی هم رو سوالاتی که ما داریم توضیحاتی خواهید داشت، ولی همونطور که گفتید هدف اصلی اینه که بالاخره انتقال تجربه بشه توی پروژه های بزرگی که حالا مجموعه مختلف کار کردن، قطعا اتفاقاتی افتاده، تجربیاتی به دست اومده که بد نیست سایر دوستان تو نظام بانکی آشنا باشن، خصوصا این که حالا اخیرا نظام بانکی ما متوجه شده که بهتره که خودش بیاد هولدینگ فناوری آیتی داشته باشه تا اینکه بخواد بره با شرکت دیگه کار کنه، که من فکر میکنم الان 4 تا هولدینگ دیگه که هولدینگ آیتی بانک صادرات، هولدینگ آیتی بانک تجارت، که البته بانک تجارت آیتیش خیلی جدید نیست، قدیمیه، ولی خب خیلی فعالیتی نداشته، اخیرا فعالیتش جدی شده. فکر کنم بانکی کارآفرین نگشته و نگم هولدینگ نگاه هم اخیرا پا به عرصه وجود گذاشته و هولدینگ جامپ بانک ایران زمین، که البته اونجا هم هولدینگ جامپ هم خیلی نو نیست، ولی خب همین که بانک ها میان به سمت این که هولدینگ خودشون داشته باشن تو حوزه فناوری، سوالی است که آقای دکتر من از شما دارم، چرا باید یک بانک خودش بیاد هولدینگ فناوری رو ایجاد کنه؟ عملا نقش هولدینگ های فناوری تو سیستم های بانکی چی هستش و چگونه ارزیابی میکنید این مسئله؟ آقای دکتر عزیز حضرت عالی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خب خیلی متشکرم. من خاطرم هست که در نشستی که آقای دکتر حسینی از عضو محترم هیئت مدیره بانک صادرات در یکی از جلسات شما داشتن، ایشون مبسوط راجع به بحث هولدینگ های بانکی به ویژه هولدینگ آیتی توضیحات مفصل و مبسوط رو دادن، ولی من سعی میکنم خیلی مختصر و مفید عرض بکنم. ببینید، یک سوال اساسی این است که البته این شاید مختص به دقیقاً صنعت ما نباشه، ببینید صنعت بانکی بیش از این که دقیقاً صرفاً صنعت بانکی باشه داره میره به سمتی که عملاً تبدیل به یک دقیقاً صنعت فناورانه و فناوری بشه، تا اینکه صرفا بانکی باشه و نگاه سنتی به بانکداری رو داشته باشه. بنابراین اگر امروز راجع به بحث دیجیتال ترانسفورمیشن در بانک ها خیلی جدی صحبت میشه و این فقط اختصاص به حوزه بحث کشور ما نداره، بلکه در همه جای دنیا یکی از پیشگامان حوزه تحول دیجیتال بانک ها هستن، و یا اگر راجع بانکداری دیجیتال صحبت میشه به این دلیل که نفوذ فناوری اطلاعات در بانک ها داره به شدت زیاد میشه و عملا میشه گفت آینده بانک ها و سیستم بانکی رو فناوری اطلاعات رقم میزنه. بنابراین خب دو تا اتفاق میتونست بیفته و دو اپروچ و رویکرد متفاوت در دنیا هست. من این رو در صنایع دیگه هم دیدم، حتی میخوام عرض بکنم یادمه در یک نشستی شاید سال 2018 بود در GSMA بارسلونا دیدم که حتی شرکت های خودروساز هم مدعی شدن که ما هم قبل از این که یعنی بعد از این تحولی که اتفاق خواهد افتاد، ما ابتدا یک شرکت فناوری اطلاعات هستیم و بعد خودروساز. این فناوری اطلاعات حتی در کسب و کار در صنعت خودرو هم تأثیر گذاشته. بنابراین خب حالا با این نگاه دو تا اتفاق میتونست بیفته، یکی این که بانک ها بیان فناوری اطلاعاتشون رو آوتسورس کنن و پیمان سپاری کنن به شرکت های بیرونی که خب شرکت های خوبی هم خوشبختانه در کشور ما شکل گرفتن. دوم این که یه بخش هایی رو در مجموعه خودشون ایجاد کنن و به توسعه اون بپردازن. رفته رفته وقتی کار توسعه پیدا میکنه و عملا درگیری بین فناوری اطلاعات و کسب و کار بانک به شدت بالا میگیره از نظر دقیقاً نحوه تقسیم کار و اینکه دقیقاً آینده کسب و کار بانک رو چگونه میشود شکل داد، بانک ها به این فکر افتادن که مجموعه های فناوری اطلاعات خودشون رو توسعه بدن. در قدم اول این مجموعه ها در ممکن بود در بعضی از بانک ها که خب نمونه هاشو در دقیقاً مثال هایی که شما زدین ذیل دقیقاً هلدینگ های سرمایه گذاریشون بوده باشه، و چون این هلدینگ های سرمایه گذاری نگاهشون یه مقدار متفاوت هست، شاید این مجموعه ها موفق نبودن، یعنی عملا هویت پیدا نمی کرد فناوری اطلاعات و به ویژه هلدینگ فناوری اطلاعات، و ناچار شدن که یا تصمیم جدیدی گرفتن حالا یا استراتژی جدیدی رو اتخاذ کردن مبتنی بر این که هولدینگ های خودشون رو شکل بدن و اینها رو توسعه بدن، و بخش قابل توجهی از حوزه فناوری اطلاعات و اکوسیستمی که قرار شکل بگیره در این حوزه رو در این هولدینگ ها شکل بدن. بنابراین من اینجوری میتونم عرض کنم ما یک مهاجرتی از هولدینگ های سرمایه گذاری که صرفا نقششون دقیقاً تشکیل یک پورتفو بود داریم مهاجرت میکنیم در بانک ها، همونطور که اشاره فرمودید، به سمت هولدینگ های مادر تخصصی. بنابراین ما داریم امروز راجع به یک هولدینگ مادر تخصصی صحبت میکنیم که یک سری عملکردها و وظایف داره، و این وظایف رو ما در مجموعه خودمون، حالا از اینجا به بعد شو عرض میکنم چون خب توفیق داشتم در این مدت در خدمت بعضی از دوستانی که هولدینگ های جدیدی رو شکل دادن باشم، چون هم بحث انتقال تجربیات رو داشتن، من عرض کردم که ما در این هولدینگ مادر تخصصی 4 وظیفه اصلی رو داریم دنبال میکنیم. یه اشاره خیلی مختصری خواهم کرد برای اینکه میخوام دقیقاً زمان رو هم داشته باشیم برای سوالای بعدی که شما خواهید داشت انشاءالله. عرض میکنم که خب اولین شاید وظیفه و تکلیف این هولدینگ توسعه کسب و کاره و تعریف اکوسیستم و نقشی که هر کدوم از مجموعه های این هولدینگ در این اکوسیستم خواهند داشت. بنابراین یه بخشیش میتونه حتی مدیریت پورتفو باشه، اصلا کدوم یکی از واحدهای ما میتواند وارد دقیقاً بورس بشه و بازار سرمایه بشه و بتونیم خارج بشه از یک محیط کاملا بسته بانکی. ما به عنوان مثال نمونهش رو در مورد بهپرداخت داشتیم، ما سال 96 موفق شدیم دقیقاً بهپرداختی که 100% دقیقاً خودش روی مجموعه بانکی میدونست و تحت سیاست‌های صرفاً بانک حرکت می‌کرد IPO بکنیم و وارد بورس بکنیم. حالا دیگه اونجا شرایطش کاملاً متفاوت می‌شد. حالا داریم فکر می‌کنیم راجب شرکت های دیگه همون یا شرکت هایی که مشترک داریم الان با بعضی از بانک هایی دیگه تشکیل میدیم که اینها در یک فاصله زمانی اینها وارد بورس بشن و هم بتونن سرویس و خدمات بانکی رو برای ما ارائه بدن و هم بتونن به دیگران این سرویس رو بدن و از طرفی به حال این صنعت صنعت سوداوری سر مجموع بنابراین میتونه در قدر بازار سرمایه نقش بسیار خوبی رو ایفا بکنه. بنابراین پس در حوزه کسب و کار ما باید بحث بنگاهداری رو به همکارانمون ببینید. شرکت های بانکی حالا یادمه که در همون نشستی که شما داشتید به خصوص های مهندس مقدسیان صحبت هایی رو در ارتباط با مدیریت این شرکت ها داشتن، باز به دلیل نگرانی هایی که خود بانک و مدیریت بانک و هیئت مدیره بانک دارن اصولا سعی میکنن مدیرانشون رو از مدیران بانکی انتخاب بکنن. دلالشون هم به نظر من در خیلی از حوزه ها موجهه، یعنی به حال این نگرانی که برای سرویس و خدمات دارن به دلیل وابستگی شدیدی که به فناوری اطلاعات دارن اینه که ترجیح میدن که یه کارمند دائمی 30 ساله مجموعه خودشون داشته باشن تا اینکه دقیقاً یک مدیری بیاد و بعد از یه مقطعی رها بکنه. بنابراین یکی دیگه از بحثایی که ما داریم بحث همین دقیقاً حاکمیت شرکتی است و بحث دقیقاً در حوزه توسعه کسب و کارمون باید شرکت همون یاد بگیرن که بحث حاکمیت شرکتی رو بتونن ادامه بدن. یه سری مشارکت در پروژه های جدیده، خب همونطور که اشاره فرمودید، خب ما 6 شرکت داریم که 100% متعلق به خودمونه، ولی امروز در 7 یا 8 شرکت دیگه هم سهامدار هستیم و داریم ترجیح میدیم که از این به بعد شرکت هایی با این شکل رو، حالا چه با بانک های دیگه یا شرکت های مشابه خودمون یا با مجموعه های فینتکی یا استارتاپی بتونیم ادامه بدیم. بنابراین ما در حوزه دقیقاً کسب و کار یکی از موضوعات جدیمون بحث توسعه پلتفرم هاست که حالا قطعاً در ادامه راجع به 2-3 تا از اینها هم سوال خواهید داشت و هم توضیح خواهم داد. پس این یه بحث خیلی جدی است. ما در یکی دیگه از وظایفمون بحث‌های دقیقاً فرآیندهاست و به خصوص فرآیندهای محوری است. همونطور که عرض کردم توسعه مدیران، بحث بودجه ریزی، بعد برنامه‌ریزی استراتژی شرکت ها، مدیریت سرمایه در این شرکت ها، اینا موضوعاتی است که باز در هلدینگ داره مدیریت میشه و نظارت میشه. یه بحث دیگه ای که باز خیلی جدی است بحث کنترل و کنترلی خواهد بود که هلدینگ داره بر روی شرکت هاش و روی هم از منظر هدایتی و هم از منظر نظارتی، ارزیابی عملکردشون، برنامه‌ای که میذاره برای سالهای آیندهشون، ورودشون به بازار. و نهایتا یکی از نقش‌های خیلی جدی که ما برای هولدینگ دیدیم و داریم دنبال می‌کنیم بحث هم‌افزایی است. خاطرم از باز در یکی از نشست‌های شما این بود که ممکنه 2 شرکت از یک مجموعه یا هولدینگ بانکی کار مشابه انجام بدن، با هم رقابت بکنن. گاهی اوقات ممکنه پروژه‌های بزرگی رو ما بتونیم با همدیگه شکل بدیم. بنابراین بحث هم‌افزایی، بحث برندینگ، ایجاد یک برند مشترک کردن، یا اگر قرار است که در یک حوزه خاصی برند خاصی رو ایجاد بکنیم، این هم باز یکی از اون موضوعاتی است که ما در هولدینگ دنبال می‌کنیم. من برای این که بیش از این دقیقاً زمان جلسه رو نگیرم، این 4 حوزه رو به عنوان حوزه‌های اصلی و میشه گفت وظایف اصلی و عملکردی هلدینگ ها میبینم. اما ما یه سری سیاست هایی رو هم در داخل علاوه بر اینها باید بذاریم که خب از جمله این که خب به هر حال بانک ها ما رو ایجاد میکنن که در وهله اول کار خودشون انجام بدیم و دقیقاً سرویس های بهتری رو نسبت به قبل داشته باشن و دریافت بکنن. خب برابر این تنظیم اینا رو ما به عنوان سیاست های کلی داریم میبینیم. تنظیم روابطمون رو با دقیقاً هم سهامدار هستمون که بانکه و هم مشتری عمده خودمون که بانک هست رو بتونیم ایجاد بکنیم. خود این تنظیم روابط با شرکت‌های تابعه باز سیاست‌هایی است که خواهد بود. مدیریت طرح‌های کلان رو باز به عنوان یکی از سیاست‌ها در ادامه اشاره خواهیم کرد و یک سری هم تنظیم روابط در حوزه کسب و کار، اینها رو ما به عنوان سیاست‌های کلی در خدمت نظر قرار دادیم که ما به ازای هر کدوم از اینها هم خود هولدینگ و هم شرکت‌های تابعه ما برنامه دارن و این برنامه‌ها پایش میشه و مورد رصد قرار می‌گیره. من در خدمتتون هستم، ببخشید این رو به عنوان مقدمه کار خدمتتون عرض کردم، برای ادامه در خدمتتون هستم.
بله حتما، چرا که نه، خواهش میکنم. عرض به خدمت های دکتر، همونطور که گفتی حالا با ورود حضرت عالی توی مجموعه هلدینگ بهسازان، حوزه کسب و کاری مقدار نمودش بیشتر شد و کارهای جدیدی هم اتفاق افتاد اونجا. البته حالا من یه چند تا پروژه رو اسم میبرم، شاید بعضیش هم در دوره شما نبوده شروعش، ولی در دوره حضرت عالی به نتیجه رسیده. ببینید الان بهسازان فردا توی پروژه سامانه ستاد، پروژه سامانه سوخت و اگه اشتباه نگم تو پروژه شهر هوشمند با شهرداری منطقه دو، یکی دو سال پیش یه کارایی رو شروع کردید. من خواهشم اینه خروجی این مباحث رو بگید، الان تو این پروژه چه اتفاقاتی افتاده و اینکه چرا در سامانه های مثل ستاد و سامانه های مثل سوخت همه مدعی هستن که بهسازان برای خودش انحصاری رو ایجاد کرده و از اون انحصار الان داره بهره برداری میکنه. ممنون میشم اینو توضیح بدید، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که خب در بعد به ورود من به در حقیقت بانک ملت و مجموعه معظم بانک ملت، خب یه بررسی کردم به حال ظرفیت هایی که در این مجموعه وجود داشت. خب با توجه به مسئولیت قبلی من که خب به حال مسئولیت آیتی رو در کشور داشتم، احساس میکردم ما یه همچین ظرفیت هایی رو خیلی کم داریم، یعنی شاید معدود باشه. به همین دلیل در خدمت مدیر عامل وقت رسیدم و عرض کردم حالا با توجه به این ظرفیت ها من فکر میکنم که میشود بخشی از نیازهای کشور رو با این ظرفیت ها حل کرد. خب ایشون یه نگرانی داشت و همیشه همینطوره، یعنی همه مدیران بانکی بزرگترین نگرانیشون و دغدغه‌شون اینه که خب من سرویس هام دچار مشکل نشه. و من در وهله اول اصلا انتظارم اینه که شما به عنوان یک مجموعه مأموریتی سرویس های بانکی رو انجام بدید. خب من خدمتتون عرض کردم و من به شما قول میدم با توجه به این دقیقاً منابعی که در این مجموعه وجود داره، چه به لحاظ منابع انسانی و سرمایه های انسانی که وجود داره و هم به لحاظ منابع فنی و چه زیرساختی، چه شبکه و در حقیقت زیرساخت و چه به لحاظ نرم افزار، این امکان وجود داره که ما بتونیم سرویس های دیگه رو بدیم. هرچند که این دو در حقیقت سرویس که شما فرمودید، حالا اگه بذاریم یا دو پروژه‌ای که شما فرمودید، قبل از من در حقیقت شروع شده بود، پیشرفت‌های خوبی هم داشت، ولی در مورد ستاد رو من مشخصا عرض بکنم، سامانه تدارکات دولت پروژه‌ای بود که به صورت BOT عملاً شکل گرفته بود و خب مستعد ما یکی از مشکلاتمون در کشور به خصوص در حوزه آیتی پروژه های BOT در حوزه آیتی است. ما در حوزه های دیگه مثل راه و حوزه های نفت و اینها، حالا در راه شاید بیشتر و یه مقدار میشه که به یه بلوغ بالاتری رسیدیم، سازوکارهای خوبی رو داریم برای برخورد با این موضوعات، اما متاسفانه در حوزه آیتی شاید کمتر پروژه‌ای بوده به صورت BOT که نهایتاً به یک سرانجام خوبی ختم بشه. من خودم هم زمانی که درگیر این حوزه‌ها بودم در سازمان فناوری اطلاعات، یکی از آرزوهای بزرگم این بود که پروژه‌های دولت الکترونیک عمدتاً بیا توسط بخش خصوصی و یا هر بخشی که بتونه سرمایه گذاری کنه انجام بده، چون دولت واقعاً توان و امکان انجام این پروژه ها رو واقعا نداره. به همین دلیل خب با ورودم احساس کردم این پروژه متاسفانه متوقف شده. دلیلش همین بود که دیگه بانک تحمل هزینه کردی بیشتری رو نداشت، پروژه عملا سرمایه گذاری سنگینی براش شده بود. از طرفی هم در دولت، حالا با تغییرات که در دولت اتفاق افتاده بود، عملا پیش برده خاصی براش یا سیاست خاصی برای پیشرفت کار وجود نداشت. جلسات متعددی رو با مرکز تجارت الکترونیک داشتیم، با رئیس وقت مرکز و پیرو اون جلساتی رو با بانک داشتیم و خب خوشبختانه دوستان کمک کردن و جا داره تشکر کنیم از کمیسیون اجتماعی دولت، جلسات متعددی رو تشکیل دادن و نهایتاً پروژه‌ای که میشه گفت از سال 88 شروع شده بود و سرمایه گذاری شده بود و عملاً متوقف شده بود، عملاً از سال 95 به گونه‌ای دیگه شروع شد و با یک سری الزاماتی که از طرف دولت و مسبباتی که از طرف دولت ابلاغ شد به دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شد. و خب همیشه در صورت‌های مالی به خصوص شرکت بهسازان ما که به عنوان مجری این پروژه بود و سرمایه گذار این پروژه بود، در صورت‌های مالی خب ما همیشه یک عدد قابل توجهی رو به عنوان هزینه‌هایی که مترتب بوده برای این پروژه داشتیم. و خب خوشبختانه با اقبالی که از سمت دولت بود و کمک و حمایتی که شد و به خصوص در دوره اخیرش، ما امروز مستحضرید ما بیش از 10329 دستگاه مختلف رو در حقیقت بهره بردار این شبکه میبینیم که مناقصات و مزایده های خودشون رو دارن از این طریق برگزار میکنن. شاید اینجوری میخوام عرض بکنم که یعنی به خصوص این چند سال اخیر نزدیک 989 هزار عملا مناقصه مختلف رو بستر این مجموعه ستاد ایجاد شده. ماژولای بسیار زیادی رو طراحی کردیم و در حال طراحی هستیم. به لحاظ عدد رقم شاید جالب باشه بتون، ما در صورت‌های مالیمون نزدیک به 490 میلیارد تومان نشون میده که هزینه کردیم در این بار این پروژه. بزرگترین شاید پروژه دقیقاً بازار معاملات و داد و ستدهای کشوره، چون ماژول های خیلی زیادی در این بازار تعریف شده یا در حال تعریف شدنه که داره اتفاق میفته. خب شما تصور بفرمایید تحمل یک چنین سرمایه گذاری و ادامهش و به خصوص ملایماتی که وجود داشته شاید برای هر بخشی قابل قبول نبوده باشه و نیست که اجازه بدن اینقدر پایداری و مقاومت اتفاق بیفته. ولی خب الان امروز جایی باعث افتخاره که بگیم یکی از 23 پروژه اولویت داره موفقی که موفق شده که دقیقاً تشویق نامه ای رو از ریاست محترم جمهوری داشته باشه در 23 پروژه دولت الکترونیک، همین پروژه ستاد که توسط مجموعه بهسازان ما سرمایه گذاری شده و داره ادامه پیدا میکنه. و اگر خدا بخواد این سامانه، حالا جالب اینجاست که این سامانه به پایان نرسیده کارش، یعنی همین امسال در برنامه 1400 ما بیش از 23 ماژول ما باید به این دقیقاً سامانه اضافه بکنیم که اگر این اتفاق بیفته خب به نظر میاد که یه تحول خیلی جدی رو ما در حوزه شفاف سازی معاملات دولتی داشته باشیم و عملاً کمک خیلی زیادی رو بکنه در پیاده سازی دولت الکترونیک. خب ما این پروژه رو با این شرایط دقیقاً و با این سرمایه گذاری، من فقط به لحاظ حجم کار اگه بخوام عرض بکنم، ما مستحضرید به حال در معاملات دولتی وقتی ما به 31 تیر ماه نزدیک بشیم، برای اینکه دیگه بودجه ها رو باید در قضیه حساب ببندم و گزارششون رو به دقیقاً خزانه داری کل بدهن، عملا و دیگه بعد از اون نمیتونن از بودجه سال قبل استفاده بکنن، خب ما مواجه هستیم با حجم بسیار زیاد دقیقاً مناقصات و احتمال که در اینجا ممکنه حتی به عنوان مثال از اون مناقصات بزرگی در اسکیلی باشه که اگر به لحاظ فیزیکی ما میخواستیم مستندات تو اینها رو جمع آوری بکنیم، شاید چند کارتون به ازای هر کدوم از اینها ما مستندات داشتیم که اینها همه باید در حقیقت آپلود بشه روی این سیستم. و خب به همین دلیل دوستانمون بخش عمده از بخش پردازش این رو بردن روی مین فریم و دارن از سیستم های مین فریم استفاده میکنن. ببینید این یکی از پروژه هاست، ابعادش رو من سعی کردم خدمتتون عرض کنم که به عنوان یه پروژه بی او تی توسط مجموعه ما انجام شده و ما اعلام کردیم هر کدوم از این پروژه ها رو که دولت تشخیص بدهد ما دقیقاً می توانیم توسط مجموعه‌مون انجام بدیم با توجه به توانمندی، این آمادگی رو داریم. شما اگه سوال دارید بفرمایید.
خب آقای دکتر، من همینجا توضیح ازتون بخوام. ببین همینجا صحبت از این میشه، میگم گفتم مثلا صحبت از ستاد که میشه، همین میگن آقا ستاد رو بهسازان مونوپول کرده، انحصار کرده برای خودش، و عملا اینم به واسطه روابطی بوده که بانک ملت با مجموعه دولت داشته، مخصوصا اون دوره‌ای که حالا فرمودید این پروژه جدید، پروژه جدیدی نیست، پروژه قدیمی هستش که حالا از خیلی وقت پیش جلو اومده. اینجا دلیل اینکه تصور اینه که شما انحصار ایجاد کردید چیه؟ چرا این صحبت گفته میشه؟ چون حالا به نظر میرسه مجموعه درآمد فعلی هم که ستاد برای بهسازان داره درآمد بدی نباشه در وضعیت حاضرش. البته
ببینید، من حالا هم درآمد هم هزینه اینا رو هم یه اشاره بهش خواهم داشت.
اگه خلاصه بگید ممنون میشم آقای دکتر. مرسی.
چشم. ببینید جناب آقای افتاده عزیز، من این رو برای خیلی از دوستان تعریف کردم. خلاصه این گاهی اوقات یه تجدید میشه برای آدم، خاطره است. خاطرم است که در حوالی فکر میکنم سال 91-92 بود که یک افتتاحیه‌ای در مرکز تجارت الکترونیک، اون زمان رئیس اون مجموعه و قائم مقام وزیر آقای مهندس مفتح بودن، رئیس مرکز هم آقای دکتر محمودی بودن، برای دقیقاً رونمایی و افتتاح سامانه ستاد گذاشتن. از من هم دعوت کردن به عنوان دقیقاً مدعو که برم که هم صحبت بکنم و هم حالا اصطلاحاً روبانشو ببریم و خلاصه اینها. من خب رفتم صحبت‌های دوستان رو متوجه شدم و اینها، و بعد که انتهای جلسه که دیگه خصوصی شد از آقایون سوال کردم، گفتم شما گفتین یه بخش خصوصی اومده اینجا سرمایه گذاری کرده. من فکر میکنم ما از این بخش خصوصی که خیلی عذر میخوام، خلاصه یه مقدارم خلاصه منابع بادآورده داشته باشیم نداریم. واقعا فکر میکنیم پروژه با این مشکلات که داره، ببینید اون موقع بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، زیر حساب‌ها و و و همه اینها، و اینکه اصلا این اسناد در دقیقت غیر فیزیکی مورد تایید و قبول اینا هست، همش بحث بود. یعنی انقدر نقاط دقیقت نامشخص و غیر شفاف در این پروژه وجود داشت که امکان نداشت که شما تصور بکنید که این پروژه موفق میشه. به اضافه اینکه هزینه قابل توجهی در اون مقطع شده بود. بعد دوستان گفتن آره یه مجموعه ایست. من اون موقع حقیقتاً عرض میکنم شرکتی به اسم بهسازان رو خیلی نمیشناختم. گفتن یه مجموعه به اسم شرکت بهسازان این کار رو انجام داده. گفتم واقعاً این شرکت خصوصی است؟ گفتن نه، این شرکت مال بانک ملت. بعد گفتم پس من تمام سوالاتم حل شد. من مطمئنم این شرکت خصوصی با این حجم از ریسک و دقیقت عرض کردم بخشای مبهم واردی همچین پروژه با این ابعاد نخواهد شد و این هزینه ها رو انجام نخواهد. ولی خب شد و الحمدلله عرض کردم با پیگیری هایی که انجام شد این اتفاق افتاد. بنابراین این من میخوام عرض بکنم که اینجوری نبود که در همون مقطع هم یه تعداد زیادی از شرکت ها بیان و ادعا بکنن که ما حاضریم همچین کاری رو انجام بدیم و ریسکش رو هم بپذیرن با توجه به مشکلات میکنم. اما
حتی آقای دکتر من آسایی میکنم میونه صحبتتون، چون حالا مرتبطه به اینجای بحثتون، من خدمت عبدالحمید خان منصوری هم سلام عرض میکنم. سوال پرسیدن، گفتن که چرا یه بانک بعد از منابع بانکی برای دولت کاری انجام بده؟ حالا اینم چون در ادامه صحبتتون هست فکر کردم الان بپرسم، بعد نیست بفرمید.
عرض میکنم حالا سوال خوبی هم هست، من حتما پاسخشو خدمتتون خواهم داد. ببینید ما بحث قبلی رو من خیلی سریع دقیقا جمع بکنم. ببینید ما در ارتباط با این پروژه، برای اینکه ابعادش رو به لحاظ حجم و ریالی الان بدونید، واقعیتش اینه که نزدیک به 300 نفر الان دارن مشغولن در یک ساختمونی با حدود 2000 متر مربع دقیقا زیر بنا که اختصاص داده شده و حجم زیادی از هزینه ها و یه بخش قابل توجه اینها توضیح شده در کشورن. چون ببینید ما وقتی راجع به بیش از 10,000 دستگاه صحبت میکنیم که اینا باید افزایش پیدا بکنن به بیش از 40,000 دستگاه. ببینید ما هر مجموعه، هر سازمان دولتی رو بر بخش دولتی رو که میتونه مناقصه بذاره رو یه دستگاه اینجا محاسبه میکنیم. بنابراین این اینجا آموزش داشته، فرهنگ سازی داشته و مجموعه، وقتی ما داریم راجع به 490 میلیارد تومان هزینه تا این مقطع صحبت میکنیم، ملاحظه می‌فرمایید که خب این دقیقاً کار بسیار گسترده است. همین امسال واقعا این 23 پروژه‌ای که عرض کردم الان باید دوستانمون تو پایان سال انجام بدن، بیش از 100 و اندی نفر دارن راجع به حوزه‌های توسعه این سامانه و با توجه به گذشت زمان بازنگری روی خود معماری سامانه بحث‌های دیگه ای داره انجام میدن. ما یه سری سفارشاتی رو در این فاصله داشتیم و داریم که ناچارم باید انجام بدیم و البته خیلی خوبه اینا، چون واقعا به نفع کشوره. نمیدونم شاید شما امتا رو که در الکامپ دو سال قبل رونمایی شد در جریانش باشید، یعنی شاید بزرگترین دقیقاً پروژه احراز هویت بود که در همزمان نزدیک به 9 میلیون نفر برای ثبت نام خودروی ایران خودرو سایپا رو بستر امتا اومدن، عملا احراز هویت شدن بدون اینکه سیستم دچار مشکل بشه. ببین اینا همش در یک پکیج داره سرویس داده میشه به وزارت صنعت و تجارت برای اینکه بتونه این پروژه انجام بشه. بنابراین ما به ازای درآمدی که داره هزینه میشه. در این حالی که خدمت رو عرض کنم، خب مطابق قانون هم تعرفه گذاری دقیقت روی خدمات رو محول کردم به کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و جهت استحضارتون در مصوبه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه این خدمات به نصف تقلیل پیدا کرد و بنابراین درآمد ما هم به نصف تقلیل پیدا کرد، ولی ما از سرویس هیچ چیزی رو تغییر ندادیم و کم نذاشتیم و داریم مرتب سرویس رو با دقیقت یه اسلحه بسیار بالا برای وزارت صنعت انجام میدیم. اما سوالی که جناب آقای
اسخایی میکنم، بفهمید سال آقای منصوری رو بگید تا من ادامه شو بگیم.
من چون اون بحث قبلی رو باید جمع میکردم به لحاظ درآمد هزینه
محبت کردید. بله،
بنابراین واقعا انگیزه ای ما از این پروژه، ما درسته ما یه بنگاه اقتصادی هستیم در وهله اول و اگر واقعا سوداوری نداشته باشیم و این بخشی از سوداوری هم برمیگرده به واقعا ایستادگی و دقیقت ادامه کار ما و به حال نوآوری که همکارای ما دارن مرتب تو این سیستم انجام میدن و دارن توسعهش میدن. اما در کنار این موضوع، همونطور که عرض کردم، ما یه بنگاه اقتصادی هستیم و یک شرکت هستیم. ما هیچ وقت از منابع بانک برای یعنی اصلا بانک همچین مدلی نداره که ما بریم بگیم که اگر فرض کنید ما یعنی یه پروژه رو میخوام انجام بدیم، به ما شما دقیقاً یه منابع رو در اختیار ما قرار بده. حالا ما قطعاً در ادامه سوالای شما خواهد بود، من توضیحات رو خواهم داشت. امروز رفتاری که ما بانک با ما داره شاید برای خیلی از شرکت‌ها قابل توجه باشه، رفتاری است که دقیقاً معادل یک شرکت بیرونی داره و حتی شاید سختگیرانه‌تر. و خب به هر حال بانک هم یه بانک کاملاً بورسی است و دوستان هم یک سری آیین‌نامه‌های خاص خودشون رو دارن و مطابق اون انجام میدن. من جهت استعدادتون از کار، ما حتی از دوستانمون خواهش کردیم که وقتی در قراردادهای بانکی داریم وارد میشیم، ما به ازای حسن انجام کار و دقیقاً اون کسورات بیمه یه چیزی رو به عنوان حالا تضمین چکی چیزی از ما بپذیرن. تا امروز نپذیرفتن، یعنی همون 1% از قرارداد کم میکنن با ضمانتنامه مورد تایید سیستم بانکی رو بهشون بدیم. بنابراین من میخوام عرض بکنم که رفتار بانک ملت که به درستی هم من هم به همکارانم هم عرض کردم، یعنی ما اگر انتظارمون انتظار یک رفتار رانتی باشد، هیچ وقت نمیتونیم یک دقیقه شرکت چابک و روپا باشیم و بتونیم رقابت کنیم. بنابراین ما هیچ گونه از منابع بانک استفاده نکردیم. بله یه جایی ممکنه باشه و اون همینه که به حال این شرکت اگر سودی رو داره، سهم سودش رو باید به گونه دقیقاً منتقل کنه، ولی جهت استحضار ما هر ساله مواجه بودیم که بانک نزدیک 90% از سود شرکت رو هم اومده دقیقاً چیکار کرده، توزیع کرده و ما باید به سهامدار برگردونیم و عملاً شرکت‌های ما بدهکار بودن و اگر درآمدی داشته باشه در آینده باید این بدهی خودشون رو به بانک میدادن که این کارو کردیم و امروز انجام شد. بنابراین در راستای حاکمیت شرکتی ما شرکت‌هامون آیه افتاده جناب آیه مهندس منصوری عزیز که من خیلی ارادت دارم خدمتشون، من میخوام عرض کنم ما بعضی از شرکتامون وقتی طرحی رو میارن صحبت میکنیم که اگر این طرح توجیه دارد بروید از تسهیلات بانک استفاده کنید. ما الان شرکت هایی رو داریم از تو مجموعمون که با ضمانت هولدینگ رفتن از بانک ها تسهیلات گرفتن برای اینکه یه پروژه خاصی رو برن انجام بدن.
یعنی از بانک دیگر غیر از بانک ملت هایی دکتر؟
ما ترجیحمون این بوده که اگه میتونیم از بانک ملت بگیریم، ولی داشتیم موردی که از بانک دیگه هم رفتیم گرفتیم، چون عرض کردم ما یک مجموعه اقتصادی هستیم که باید در چارچوب خلاصه تجارت چی میگن قانون تجارت کار خودمون رو انجام بدیم، بنابراین این اتفاق افتاده و میفته معمولا. ما بحثمون با مدیرامون این است که اگر واقعا طرحی توجیه داره هیچ وقت بانک اینجوری نیست که بتونه یه عددی رو به ما اختصاص بده بگه حالا بدیم پروژه رو انجام بده.
درسته. خب آقای دکتر، من در حوزه سامانه سوخت یه مقدار توضیحات بیشتری ازتون میخوام در بحث انحصار. دو سه سال پیش چند تا پی اس وی دیگه خیلی تلاش کردن که مثل بهپرداخت بیان تو حوزه عملا جایگاه های سوخت کار پیمنت رو انجام بدن، یه عدد هزینه سنگینی هم شنیدم یه شرکت خصوصی برای آوردن پی تی آی که مورد نیاز هست و دستگاه پرداخت که مورد نیاز هست برای استفاده از در جایگاه سوخت اونم وارد شد، البته که رو دست شنیدم باد کرده، الان این روز هم نتونسته بفروشه و نگرش داشته، البته حالا با افزایش قیمت دلار شاید بگیم اندوخته بدی هم کنار نگذاشته واسه خودشون شرکت، حالا اسمشو نمیارم با اینکه حالا دوستان میدونن احتمالاً شنوندگان ما. اینجا رو بفرمایید اصلا نقشی داره در انحصار شرکت بهپرداخت ملت؟ حالا البته این صحبت همه میگن خب آقا مسئولیت که با شرکت پالایش پخشه، بهپرداخت تصمیم گیر نیست، ولی صحبت از این میشه که بالاخره روابط حسنه بهپرداخت با شرکت ملی پخش حالا به عنوان کارفرما بی تأثیر نیست در اینکه دیگران نتوانن بیان و اینکه اصلا این کسب و کار خود بحث جایگاه های سوخت چه میزان آورده داره برای بهپرداخت تو صورت مالیش، اونقدی جذاب هست که دیگران انقدر خودشون دارن دست و پا میزنن بابت اینکه برسن به این حالا گنج قارونی که بیرون صحبتشون میکنن یا نه؟
این هم یکی از اون سواله بسیار خوبیست که یکم باز کمک میکنه. ببینید عرض کردم خب بعضی از این پروژه ها به دلیل اینکه ابعادش کاملا باز نشده و شاید یکی از ویژگی‌های همین جلسات شبیه این جلسه ای که الان شما زحمت شو کشیدید ترتیب دادید همین باشه که امیدوار روشنگری بیشتری اتفاق بیفته. من البته اینجوری عرض کنم واقعیتش هدفم این نیست که واقعا بگم که خب این پروژه همه زیاده هم سود نمیدن و در مورد ستاد هم عرض کردم به حال پروژه بزرگ و پرزحمتی هستن و واقعا هم به لحاظ سرمایه گذاری، حالا من در ادامه راجع به سوخت هم صحبت میکنم که تا امروز چه هزینه‌ای در ارتباط با اون پروژه شده و چقدر هم ادامه خواهد داشت برای اینکه بتونه سرویس خیلی خوب داده بشه. ببینید قبل از این موضوع من عرض بکنم که در حال مستحصرید بانک ملت بانک حوزه انرژی است، یعنی بخش عمده ای از مشتری های بانک ملت، البته خیلی خوب بود و جا داشت که از بزرگان بانک جناب آقای دکتر لکزایی آقای دکتر سپانلو یا دوستان دیگه در این نشست بودن، چون یه بخش هایش برمیگرده به بانک، من حقیقت اجازه ورودش رو ندارم و دوستان به حال تصمیماتی گرفتن اونجا، ولی خب به حال ما به عنوان یکی از مجموعه های دقیقت وابسته به بانک که بانک سهامدار 100% مجموعه ماست، ما نمیتونیم خارج از سیاست های بانک اقدامی بکنیم، کما اینکه در حوزه پی اس پی هم باز من توضیح خواهم داد که شاید یه جاهایی اون اجازه رقابت از ما گرفته میشود. ببینید پروژه سوخت پروژه بسیار خوبی است الان که دارم عرض میکنم خدمتون، ولی خب به هر حال بحث تکنولوژی هم همیشه در حوزه های کاری ما بوده دیگه، همونطور که عرض کردم ما در مورد ستاد هم امروز به این نتیجه رسیدیم بخش های قابل توجهی از ماژول های ستاد رو که خیلی یعنی نمیدونم در حد چند میلیون خط برنامه است، اینا رو همه رو ما بیایم چیکار بکنیم تغییر بدیم. به هر حال نیازها، سرعت کار اینا. در مورد سوخت هم همینطوره، تکنولوژی در حال تغییره، بنابراین اون کیسی که فرمودید واردات شده و اینها دقیقاً شاید برمیگرده به این که به هر حال این تکنولوژی باید یه روزی جایگزین بشه. حالا اینکه چگونه جایگزین بشه اینها هست. ببین بانک ملت همونطور که عرض کردم، بانک حوزه انرژی و بخش عمده‌ای از نیازهای وزارت نفت رو خوشبختانه دقیقاً پوشش داده و عددش در حد چند میلیارد یورو سرمایه گذاری هایی که انجام داده، نمیتونم در بانک عامل بوده برای بحث‌های فینانس های خارجی که وزارت نفت داشته، بانک عامل بوده برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، عرض به خدمتون بوده، بانک عامل بوده برای بحث صندوق انرژی، اوراق مشارکت، نمیدونم بحث گازرسانی به روستاها، پالایشگاه بزرگی مثل ستاره خدمت شما شود که اتفاق افتاد در پارس جنوبی، ستاره خلیج فارس و اینها، همه اینا توسط بانک ملت انجام شده و بنابراین وظیفه خودش میدونسته که با یک چنین مشتری با این ابعاد سرویساشو هم بده. خب زمانی که طرح ملی دقیقاً پرداخت الکترونیکی با آیسوپ مطرح میشه در سال 83، این طرح رو معول میکنن در راستای همین سرویسایی که بانک ملت داره میده به وزارت نفت، این کار رو انجام بده. خب این اتفاق میفته، شما میدونید این پروژه هم بحثای زیرساختی و شبکهش به شدت گسترده است و هم به لحاظ تجهیزاتی که لازم بود در دقیقاً جایگاه سوخت نصب بشود و مسئولیت خیلی سنگینی که داشت. خب ما در بیش از 3200 جایگاه سوخت باید حضور پیدا می‌کردیم، بیش از 6000 دستگاه پی‌استیشن باید تولید می‌کردیم، باید سیستم اکانتینگ سیستم اون ای‌اس‌مون رو نصب می‌کردیم برای پرداختش و خیلی چیزای دیگه. بنابراین طبق دقیقاً برآوردی که بخش بانکداری شخصی ما داشته و این رو گزارش هم کرده، با توجه به هزینه‌هایی که تا این لحظه شده، بیش از 600 میلیارد تومان این پروژه توسط بانک ملت هزینه شده و یک چنین سیستمی در حقیقت ایجاد شده. باز من جهت استدلالتون عرض می‌کنم، روزی که من خدمت دوستان در مجموعه رسیدم، یکی از پروژه‌های زیانده ما همین پروژه بود، درست شبیه پروژه استاد، و در حقیقت صورت‌های مالی ما نشون می‌داد این پروژه هزینه‌هایی که شده به مراتب بیشتر از درآمد. خب ولی خب همونطور که عرض کردم، مثل خیلی از پروژه‌های دیگه باید این انتظار رو می‌داشتیم که در دراز مدت به هر حال نگاه مردم و استفاده مردم از ابزارهای پرداخت الکترونیکی توسعه پیدا خواهد کرد. حالا به ویژه در حقیقت موضوع کرونا هم باعث شد که این پاندمی یا این بیماری باعث شد که خب استفاده از پول نقد در جایگاه‌ها کمتر بشه، اما از طرفی هم یه مقدار سفرها به شدت کاهش پیدا کرد، یعنی یه مقدار همونجا ما دچار مشکل شدیم. اما به اتفاقی که افتاد و اینکه فرمودید دقیقاً محصول جدیدی مطرح شد، اینها ما مدت‌ها بود خود ما به عنوان یکی از سرویس دهنده‌های این حوزه، البته یه نکته رو هم براتون برسونم، اینجوری نبود که ما و نیست که در هیچ کدوم از جایگاه سوخت امروز ترمینال ها و پایانه های دقیقاً پی اس پی های دیگه وجود نداشته باشه. خود شما مشاهده فرمودید، خیلی از ماها میریم، من حتی بوده مواردی که رفتم و خیلی جالبه، حالا این برمیگرده به شاید ادامه صحبتمون، که پلی استیشن ما فعال بوده چون ما یک سیستم مانیتورینگ یک بارچه در کشور داریم که کاملا میتونیم مانیتور کنیم که اگر احتمالاً مشکلی برای هر کدوم از پلی استیشن های ما ایجاد میشه، بلافاصله افراد برن و دقیقاً پشتیبانی کنن و حل کنن. رفتم جایگاه، بعد از اینکه بنزینم رو زدم خواستم پرداخت کنم، طرف من گفته که این پیستشن اشکال داره، خراب کار نمی کنه، یه پوز سیار رو آورده یا یه جایی رو به من نشون داده که یه دقیقت میز رو گذاشتن 6 تا پوز اونجا روش هست، گفته بسن بیرید با این پوز فقط شما کارتتون رو بکشید و پرداخت بکنید. خب بنابراین من نمیتونم بگم که ما یه انحصاری اونجا داریم و این کار چیز. به حال
دکتر همینجا که اینو گفتی برای جایگاهدار یا اون نفری که اونجا کارمنده وایساده کارگره داره مدیریت میکنه جایگاهو، چرا باید بیاد عملا بگه آقا این پیستیشنی که عملا کار میکنه با این نکش، بیا با این دستگاه پست بکش؟ مشخصا میخوام به نقطه برسم که شما فکران شنونده هم فهمیدن نکتهش بجاست، یعنی ما اولا توی حوزه
بفهمید.
من واقعیتش همون نکته ای که خالد، ما متاسفانه توی بحث رقابت داریم در حوزه شرکت های پرداختی که به هر قیمتی حاضرن این تراکنش رو بگیرن ولو اینکه حالا سودم نداشته باشه. نمیدونم واقعا این عددهایی که پرداخت میشه به عنوان کارمزد شبکه پرداخت اینقدر جذابه که حالا عملا ما جایگاهدار رو یا کارمند جایگاهدار رو برسونیم به نقطه ای که بیاد به عنوان مثال بگه آقا به جای اون بیا با این دستگاه، به جای پلی استیشن بیا با کارتان سیار بکش. این بد اخلاقی های رقابتی عاملش کجاست آقای دکتر؟ اینجا هم بد نیست اینم بفرمایید، بالاخره چه انگیزه ای باعث میشه این اتفاق بیفته؟ شما شفافش کنید ممنون میشم.
ببین ما داریم یکم مسیر صحبت رو عوض میکنیم، میریم به یه سمت دیگه که من حتما در ادامه توضیح خواهم داد اینو، حتما فراموش نکنید. ولی ببینید حالا جالب این که شما فرمودید این فقط مختص به یک جایگاه سوخت یا چند تا جایگاه سوخت نیست، این رو شما خیلی جا
میدارم.
من حتی تو فروشگاه های بخش خصوصی هم بوده، حالا من دلایلش رو هم عرض میکنم در ادامه، به خصوص حالا قطعا شما راجع به پی اس بی ها سوال داشتید.
اوکی میذاریم، آره یه بخشی رو داریم در حوزه پی اس بی ها بعد.
ولی این حتما خواستم عرض بکنم که اونجا اصلا ما بحثی به اسم انحصار نداریم و ما حتی بوده که تو جلسات متعددی خود بانک هم گاهی اوقات با آمار و اعدادی که خیلی دقیق داشتن و آوردن دقت ارائه کردن، هزینه های کارمزدی که بانک گاهی اوقات در این حوزه داره پرداخت میکنه عدد قابل توجهی است و عملا خیلی جا زیانده. ولی عرض کردم در قبال و در مقابل با این حجم از تعاملاتی که بانک ملت با وزارت نفت و مجموعه های وزارت نفت داره، به نظر میاد که این توجیه رو داره که بانک بیاد هم سرمایه گذاری کنه و هم پایداری بکنه، در این حالی که به حال این کار بسیار بزرگ و ملی است. ببینید ما زمانی که قرار شد مجدد کارت های سوخت فعال بشن، سهمیه بندی ها، خب ای خاطرتون باشه همون موقع باز کشور دچار یه مشکلی شد دیگه، چون یه مدتی بود دیگه اینها از دقیقت دور خارج شده بودن و بعد از اینکه قیمت سوخت تغییر کرد اینا فعال شد. خب اکثر در واقع سولوشن هایی که داده میشد مبتنی بر همین زیرساختایی بود که ما ایجاد کرده بودیم و به راحتی قابل قبول بود، مثلا اینکه سهمیه بیاد روی در واقع کارت بانکی طرف و بحثای از این دست. من فکر میکنم اگر با این نگاه به موضوع وارد بشیم قطعا این اتفاق بحث انحصار طلبی یا موضوع خاص دیده نمیشه. در این حال که هم که اشاره فرمودید برگردم به اون سوال خوبی که شما داشتید، ببینید به هر حال تکنولوژی داره تغییر میکنه، هرچند که ما هنوز معتقدیم پی استیشن ها با توجه به ارزشی که الان پیدا کرده، یعنی الان شما میدونید دیگه پی استیشن با اون مشخصات که بتونه با استانداردهای IP65 رو ضد انفجار بودن و اینها رو پس بکنه، کمتر از $1,000 شما نمیتونید پیدا بکنید و داره کار خودشو میکنه، شما میدونید. و حالا جهت استدلالتون عرض کنم، ما از این 6-7000 دقیقه پی استیشنی که داریم یه تعداد قابل توجهیش به حد اون تراکنش هایی که ما گذاشتیم برای کف تراکنش نمیرسن، ولی اجباراً ما باید بیایم این سرویس رو بدیم. در مورد بحث دقیقه نفت و سفید در بعضی جاها واقعا ما داریم سرویس هایی رو داریم میدیم توسط همین پی اس پی شرکت بهپرداخت که اصلا توجیه اقتصادی نداره، ولی باز برمیگردیم. ما در ارتباط با موضوع تغییر تکنولوژی، خب اتفاقی که افتاد این بود که خب پی تی آی که الان در قد روی دیسپنسرهای جایگاه سوخت نصب شده مستحضری دیگه، اینها توسط اینفوتک تعمیم می شد و انجینیکو بودن، اینا متاسفانه با توجه به این که زمان زیادی ازشون استفاده شده مستهلک شده و جایگزین نداشتن، بنابراین نگاه پیاده پمپ مطرح شد و اینکه بیان پوزهایی رو بیایم نصب بکنیم که رو خود پلی استیشن ها بتونه خود دیسپنسر ها نصب بشه و خب بتونه همین کار رو انجام بده و متصل به شبکه بشه. اولین بار هم باز خود توسط خود مجموعه ما یکی دو نمونه در واقع تهیه شد، برنامه هاش و نرم افزارش تهیه شد، یکی دو تا پایلوت انجام شد و خب بعضی از مجموعه ها به شدت علاقمند بودن، بعضی از شرکت های پرداخت که وارد این حوزه بشن رفتن سرمایه گذاری هایی کردن. خب بخش خصوصی هم سنسورش خوب کار میکنه تو این مواقع، خب قطعا رفتن برای واردات بعضی از اینها، ولی خب این پروژه برای پیاده سازی و عملیاتی شدنش مسائل بسیار بسیار زیادی رو داره که باید اینها حل بشه، به خصوص با بخش سهمیه بندی سوخت که اینها مستلزم زمانه و به نظر میاد با توجه به شرایط فعلی این پروژه رو باید ما یه مقدار زمان بیشتری براش صرف بشه تا اون حل بشه انشاءالله.
درسته. حالا ای دکتر ذاته تو بحث، حالا یکی دلیلی که بقیه داشتن ورود میکردن استفاده از فناوری جدیدی مثل پرداخت لمسی بود، حالا به اون شکل هم میخواستن، مخصوصا حالا حتی اون موقعی که دوستان ورود کردن هنوز پاندمی کووید ما نداشتیم، برنامه واسه تغییر ماهیت پی‌استیشن که حالا بشه فناوری های شبیه به NFC و QR کد که حالا البته پاندمی انشالله که هرچه زودتر رخ برکنه از سر کشور عزیزمون و جهان راحت بشیم از شر ویروس منحوس، ولی به هر حال جذابیت ایجاد میکنه در حین پرداخت که دیگه دوباره ما یه کارتی نکشیم. اونجا برنامه احیانا به پرداخت نداره برای تغییر حالا پی استیشن ها کاربردش؟
بعضی از تکنولوژیایی که امروز ما در دنیا میبینیم جای دیگه کاربرد داره، ممکنه اونجا با محدودیت های یا با یک سری استانداردهای بالایی مواجه بشه برای حلش، و بنابراین این رو هم باید مد نظر قرار بدیم. یعنی مثلا پرداخت موبایلی، خب شما مستظرید دقیقاً از استفاده از دقیقاً گوشی‌های موبایل در جایگاه‌های سوخت در دنیا دقیقاً منع شده دیگه. حالا ممکنه ما الان خیلی ها می‌بینیم دارن در حین سوختگیری دارن با همراهشون هم صحبت می‌کنن، ولی این رو دقیقاً شرکت پالایش بخش نمی‌تونه بیاد دقیقاً رسما اعلام بکنه که اشکال نداره، اینا شما باید میتونید بیاد استفاده بکنید. ولی در خدمتتون عرض کنم نه، ما تیمامون دارن روی پروژه‌ها و تکنولوژی‌های مختلف کار میکنن و حالا بستگی داره به توان و خلاصه امکاناتی که میشه تامین کرد. بعد یه چیز دیگه هم که آقای افتاده عزیز نباید مد نظر قرار داد در شرایط فعلی، واقعیتش اینه که بحث تحریم‌ها و به ویژه تأثیر گذاریش رو نرخ از و بهای تموم شده این سرویس ها خیلی زیاده. یعنی ممکنه اگر 3 سال قبل شما یه پروژه‌ای رو بررسی می‌کردید کاملا دقیقاً توجیه اقتصادی خوبی داشت، آیا خیلی خوب و دقیقاً بازگشت سرمایه خیلی حالا حداقل 2-3 ساله‌ای رو داشت، ولی امروز واقعا جواب نمیده. یعنی حتی در پایانه‌های فروشگاهی که من در ادامه اضافه خدمتون عرض خواهم کرد. بنابراین درسته. من فکر میکنم به صورت کلی سیاست های کلی کشور هم باید یه تجدید نظر راجع به این. ببینید ما به حال منابعمون نامحدود نیست. حالا درسته من بخش خصوصی ممکنه برم با عرض حاصل از صادرات یک شرکت دیگه بتونم یه تجهیزات رو بیارم وارد کنم یا حتی بیام اونجا تولید بکنم، ولی به هر حال بابت مواد اولیه این ارز داره خارج میشه که این ارز میتونه دقیقاً اختصاص پیدا بکنه به خیلی از کالاهای ضروری کشور. بنابراین من فکر میکنم باید یه مقدار هم راجع به اینکه با سرعت سراغ خیلی از این تکنولوژی‌هایی که امروز در دنیا ممکنه راحت بشه خیلی ها برن، ما نمیتونیم شاید اون سرعت این کار رو انجام.
بسیار هم عالی، متشکرم آقای دکتر توضیحاتی که دادید. برسیم به سال بعدی آقای دکتر. نمیدونم حالا تو برنامه ما هم شنونده بودی، سعادت داشتیم خدمت شما باشیم. بارها صحبت از این میشه در گوش و کنار، وقتی که بانک‌ها خودشون هولدینگ فناوری ایجاد میکنن با توجه به اینکه حالا سهامدار 100% اون هولدینگ هم هستن، توی قیمت تمام شده تولیدات فناوری توسط این شرکت ها، حالا چه هلدینگ چه شرکت های زیر مجموعش، خیلی به قیمت نهایی توجه نمی کنن. حالا نمیدونم با این موضوع موافق هستید یا نه. از همین جهت اگر قیمتی هم بالاتر از عرف معمول در صنعت در خصوص فروش یه محصول از شرکت زیر مجموعه بانک به خود بانک داده بشه، خیلی بانک سر به سر شرکت نمیذاره. حالا البته که تو بحث مخالفان این موضوع هم هستش که بالاخره بحث تایم تو مارکت خیلی کمک میکنه تو موضوعات منافع مادی، که بالاخره یه سرویسی که بانک میخواد سریعتر به دستش برسه تو کمترین تایم، اون هزینه اضافه هم اگر چنانچه پرداخت بشه اینجا جبران میشه. نظر از عطالی رو میشنویم تو این فضا.
خواهش میکنم، سوال خیلی خوبی است. من فکر میکنم مبتلا به خیلی از عزیزانی که در این نشست حضور دارن باشه. و ببینید جناب آقای افتاده عزیز، تا زمانی که بانک به فناوری اطلاعات خودش به عنوان مرکز هزینه نگاه میکنه، این که متاسفانه در خیلی از بانک ها بوده و شاید هم باشه الان، همین که شما میفهمید هست، یعنی آقا من فرض کنید امسال دارم X میلیارد تومان هزینه فناوری اطلاعات هم میکنم، اینم همش هزینه. البته من هنوزم اعتقاد دارم اگر فرصت بشه تا این در جلسه نکاتی رو عرض میکنم که ما لازمه که یک بحث حساب CIT رو در مجموعه هامون رو اندازی کنیم و حتی در بانک، چون این رو هم یه جوری میپذیرم که ما هزینه های زیادی رو داریم انجام میدیم که شاید لازم نباشه. پس من حقیقتش تصورم اینه که این برمیگرده به سیاست هایی که مدیریت بانک ها داره. من در بخش قبلی عرایزم شاید یکم ابتدا عرض کردم، بانک ملت امروز این نگاه رو به مرکز آیتیش و به مجموعه های آیتیش نداره، به این دلیل که یعنی اصلا احساس نمی کنه که باید خلاصه یه سوبسیدی بده، یه رانتی رو باید ایجاد کنه برای شرکت. و همین دلیل من دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم، برای اثباتش هم هر کدوم از عزیزان لازم دیدن من خیلی راحت حاضرم در خدمتشون باشم و برای اینکه واقعا این یه ادعای صرف نباشه عرض می‌کنم. ببینید شاید در یک مقاطعی بانک برای اینکه شرکت‌های آیتیش رشد پیدا بکنه، نمی‌دونم 15 سال قبل یا قبلتر از اون، این کارهایی رو انجام میداده، یه فرض بفرمایید محصولی رو با یه چند برابر قیمت ممکن بوده باشه بخره. ولی من حقیقتا از سال 95 که در خدمت دوستان هستم، یک ساختار و یک سیستمی برای قیمت گذاری سرویس و خدمات در بانک تعریف شده که من ترجیحم اینه که به یک مناقصه عمومی شرکت کنم تا در این ساختار برم. یعنی ما یک سیستم دقیقت علاوه بر این که به تدارکات بانک همه تلاش خودشون میکنه برای کاهش قیمت ها، استفاده از کارشناس های رسمی دادگستری که شاید معروف ترینشون هم دو سه تا از خلاصه معروف ترین ها، اینها قیمت گذاری میکنن روی محصولاتی که دوستان دارن میدن، در این حالی که ما حداقل در یکی دو تا کمیته دیگه هم باید بیام شرکت بکنیم و دفاع بکنیم. بنابراین عملا میخوام عرض بکنم که خلاصه کاملا خیلی سخت دارن با این موضوع برخورد میکنن. اما مستندات و دلایل هم چیز، ببینید ما در صورت‌های مالی ما همه این شرکتامون شرکت‌های کاملا شفاف و یک دفتر بیشتر نداره. ما یه سیستم بهای تمام شدن برای تمام شرکت هامون تعریف کردیم و وجود داره و میخوام به عرض برسونم. ما تقریبا میشه گفت امروز اگر بعضی از پروژه هامون زیانده نباشن که هستن، پروژه های سودده همون در این حوزه که با بانک کار میکنه حد اکثر 5% مارجین و سود براش در نظر گرفتیم، یعنی نهایت کار در صورت های مالی هست و عملا هزینه ها به شدت بالاست و خب شما مستحضرید با این افزایش حقوق ها و تورمی که وجود داره، ما و بانک هم اینجوری نیست که سالانه حتی پروژه های پشتیبانیش رو این افزایش رو همگام با دقیقت تورم پیش ببره. بنابراین مواجه شدیم با اینکه پروژه های بانک برای ما دقیقاً به لحاظ اقتصادی توجیه اقتصادی نداره و شرکت ما از این منظر سودی رو عایدش نخواهد. ما از 3 سال 4 سال قبل اومدیم شروع کردیم و دقیقاً شرکت هامون رو وادار کردیم وارد بازارهای غیر بانک بشوند و یکی از دلایلش هم شاید همین بوده که خب خوشبختانه من امروز میخوام عرض بکنم در جمع دقیقاً درآمد ما سال گذشته دقیقاً بیش از 4000 میلیارد تومان مجموع درآمد شرکت های ما بود، ما بیش از 86% درآمدمون خارج از حوزه بانک ملت بوده. این رو هم جهت استحضارتون. و سالانه داریم 2% این عدد رو کاهش میدیم، یعنی دقیقاً کارهایی که حاصل از قرارداد با بانک هست رو داریم کاهش میدیم، به این دلیل که دقیقاً به لحاظ حجم ریالی دارم عرض میکنم، به این دلیل که شرکت هامون بتونن خودکفا بشن به لحاظ درآمدزایی بیرون و بتونن خلاصه خودگردان بشن و از طرفی هم بتونن مأموریت رو برای بانک انجام بدن. بانک هم انتظار داره با همه این سرمایه گذاری که از قبل انجام داده که عددش هم عدد قابل توجهی است، هیچ عدد یعنی میشه که عدد کمی نیست، انتظار داره که ما سرویس بسیار خوبی رو به بانک ارائه بدیم. به همین دلیل امروز وضعیت ما در این حوزه به همچین شکلیست و داره پیش میره. نه من واقعا عرض کردم هر کدوم از دوستان خواستن ما حاضریم مستندات کافی، هرچند که ما خوشبختانه به دلیل دقیقاً بورسی بودن بانک تمام شرکت های وابسته به بانک هم باید صورت های مالی شروع رو کدال باشه، با مراجعه دوستان میتونن دقیقاً کاملا برسن به این که قیمت تمام شده محصولات ما چگونه خواهد. بله
بسیار متشکرم آقای دکتر. ما به اواسط برنامه رسیدیم، اگه اجازه بدید ما طبق برنامه‌ای که همیشه داریم یه موسیقی کوتاهی رو گوش کنیم و برگردیم. حالا آقای رضوی اشاره درستی کردن، ما افتخار داریم آقای سهیل علوی هم بنیانگذار استارتاپ درایب توی کانادا که اخیراً 7.5 میلیون دلار هم تونستن جذب سرمایه داشته باشن شنونده برنامه ما هستن، ازشون همینجا سلام عرض می‌کنم، تشکر. انشالله بتونیم یه برنامه رو خدمت ایشون هم باشیم، از تجربیات ارزنده‌ای که قطعاً توی این حوزه دارن بتونیم استفاده کنیم. آقای دکتر پس من با اجازهتون یه موسیقی رو در حد 3 دقیقه پخش می‌کنم، انشالله خدمتتون برمیگردیم با امید خدا.
خدمتتون
خواهش می‌کنم. بله بله برمیگردیم خدمتتون، فعلا خدا نگهد.
خدا نگهد.
ای دل مرا اندیشه کن، یه جا به ما ریشه کن، عاشقی آتش زده بر جان من بلوا مکن. گفتمت یک بار سوزی، بار دوم ترس کن، اندکی بر محزنه عارف نشستن پیش کن. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه من این است بشکنم گنج تو این است، من بسوزم، من بسازم، که انالحق من این است. عاقبت یک روز مرا بنده عقلت میکنی، ساده تر با این احالی رفت آمد میکنی. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمام شنوندگانی که از طریق کست باکس ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمده دنیا، با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی، مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال میکنه. شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو تو تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشید. خب جناب افتاده، در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگو. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم، مرسی و ممنون. آی دکتر، همطور که فرمودید با اومدن از اتحادیه تو مجموعه بهسازان، بقیه شرکت ها رو بردید به سمت اینکه فقط به بانک سرویس ندهند و فقط متمرکز روی ارائه سرویس به بانک نباشن. خواهشم اینه مقدار در خصوص شرکت هایی که حالا هدایتشون کردید به ارائه سرویس به خارج از بانک ملت هم یه مقدار توضیحات و بیشتری رو بدید. بعد در مورد فکر میکنم تنها شرکتی رو که مأموریت اینفورمی براش نذاشتید بهسازان ملت بود، اونم به خاطر اینکه حالا کور بانکینگ بانک ملت که حالا حوزه حساسی هم هست برای خود بانک، تصورم این هست به این علت اجازه ورود بهسازان ملت داده نشد توی رئیس سرویس به سایر بانک ها. البته که حالا یه دوره هم اگر اشتباه نگم بهسازان ملت برای ارائه سرویس کور بانکینگ به بانک سپه وارد مناقصه هم شد. اینا بتونید توضیح کامل تری بدید ممنون میشم. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خدمت شما هست شود که در ارتباط با من ابتدای سوالتون رو حقیقتش یه لحظه فراموش کردم روی آن سرویس هایی که با شرکت هامون دارم میدم برس برسونم. ببینید، خب همونطور که عرض کردم با توجه به توانمندی هایی که شرکت های ما در حقیقت کسب کرده بودن، حالا چه به لحاظ توانمندی های سرمایه های انسانی و چه به لحاظ تجربه کاری که داشتم و به حال زیر ساختایی که ایجاد کردم به لحاظ مدیریتی و سخت افزاری، و همین دلیل لازم بود که وارد یک سری پروژه های دیگه ای بشن. ببینید، مثلا عرض کنم امروز شرکت زیر ساخت ما به قراردادهای نسبتا خوبی رو داره و پروژه های خیلی خوبی رو تو اسکیل خیلی خوب در کشور در حال اجرا داره، چه در حوزه زیر ساخت و شبکه و دقیقت مراکز داده و چه در حوزه امنیت. مستظر شرکت زیر ساخت ما یکی از شرکت های بسیار خوب در حوزه پیاده سازی SOC حوزه بانکی است و خب الحمدلله خدا این توفیق رو به ما داد تا بتونیم عملا این مجموعه رو تقویت رو کنیم، به خصوص در حوزه امنیت در حوزه شبکه بانکی که من فکر میکنم در آینده نزدیک اکثر بانک ها نیاز داشته باشند که در این بخش، به خصوص برای این که دارن حرکت میکنن به سمت الکترونیکی شدن هم بیشتر سرویساتشون و دقیقا دیجیتال شدن. بنابراین خب شرکت زیرساختمون یه همچین کاری رو کرد. من برای اینکه خیلی طولانی نشه سعی میکنم خیلی سریعتر از فهم. ما شرکت مهندسی صنایعیاسمون که خب یه شرکت دقیقاً مشاوره مهندسی است، پروژه های خوبی را اینا هم در اسکیل ملی از سازمان فناوری اطلاعات، از مجموعه ثبت اسناد و بخش های مختلف کشور گرفته و حالا واقعیتش اگه بتونیم یه مقدار توسعه بدیم ظرفیتاش رو، اون بخش هم ما این قابلیت رو داریم که بریم. خب شرکت به پرداخت ما عمدتاً کارش با بیرون از مجموعه، از شما بهتر میدونید چند پروژه رو گرفته.
آقای دکتر توی صنایع یاس اگه برگردیم اصلاحی میکنم به علت اینکه تو شبکه بانکی نتونسته سرویس بده، به خاطر اینکه بانکای دیگه اینو به عنوان رقیب خودشون میبینن و حاضر نیستن کار کنن. اینم با خودش به نظر میرسه یکی از معضلات کار کردن حوزه فناوری بانکی با بانکای دیگه است.
ببینید درست میفهمید، ما یه جاهایی ممکنه که این تصور پیش بیاد که خب به خصوص در حوزه‌ای که دوستانمون در صنایع فعالیت دارن، چون با دیتا سر و کار دارن و خب احتمالاً ممکنه بانک‌ها این رو به عنوان یک دقیقاً مزیت رقابتی برای خودشون ببینن، ممکنه کمتر این کار. ولی خب نه، ما واقعیت داشتیم که بانکی به ما مراجعه کرده که حتی بیاد سهامدار بخشی از شرکت صنایع ما بشه به دلیل کار خیلی خوبی که این شرکت انجام داده. و ولی به هر حال ببینید، ما حالا اگر فرصتی بشه شاید یه جلسه ای رو حتی شاید نیاز باشه جناب عالی اختصاص بدید، اگه منم توفیق داشته باشم و قابل باشم میتونم خدمتتون باشم. این که ما واقعیت به اشتراک گذاری دقیقاً یک سری داشته‌هامون تو سیستم بانکی رو با همدیگه یه جور خوبی باید تجربهش بکنیم جناب عالی افتاده. ببینید امروز دنیا وقتی داریم روی پلتفرمی شدن تو دنیا کار میکنیم دیگه، میگن آقا شما برید روی پلتفرمی مثلا نمیدونم، حتی بحث بانک از سرویس رو امروز داره تو دنیا دارن مطرح میکنن که آقا شما بیاد روی پلتفرمی سرویس بانکی، سرویس خودتو بده، برای مشتری خودت بده. بنابراین یا فرض فرمایی سرویس از کلاد و خیلی چیزای دیگه، اینا رو ما هنوز تو کشورمون جا نیفتاده و من قبول دارم یه بخشیش هم علارغمی که خب رفتن شرکت‌های ما رفتن، والا الان خوشبختانه شرکت زیرساخت ما هم داره با بانک سپه، با بانک خدمتون هست، پارسیان، بانک‌های دیگه داره کار میکنه و امیدواریم که انشاءالله پیمانکار خوبی باشن برای دوستان و ما خیلی هم افتخار میکنیم برای اینکه بتونیم یک سری کارهای به این شکل رو انجام بدیم. در ارتباط با شرکت بهسازان که شما فرمودید، ما حقیقتاً بهسازان رو دو قسمت کردیم. الان ما اصطلاحاً خودمون داخل خودمون، هرچند که یک مدیریت واحد داره، ولی یه بخشی رو در قالب SBU که بتونه کارهای بیرونی رو انجام بده ایجاد کردیم که عملاً سامانه ستا در اونجا قرار گرفته، حالا در ذیل یکی از معاونت‌های توسعه، معاونت توسعه 5 اون شرکته، ولی عملا هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ نیروی انسانی جدا شدن و دارن سرویس های رو امتا که عرض کردم اونجا ایجاد شده. پروژه سامیار که پروژه بسیار خوبی است در تامین مالی زنجیره، در قطع تامین مالی زنجیره تامین رو دوستان اونجا دارن کار کردن و خب یه پروژه بسیار خوبی است که انشالله به زودی سرویس هاش هم ارائه خواهد شد و از این دست پروژه ها رو هم داریم میبریم اونجا که دارن کاراشون رو دوستان انجام میدن و شرکت های دیگه همون هم به همین نسبت دارن عملا این کارا رو تا اونجا که توانشون هست در برنامهشون گذاشتیم که باید با بیرون کار بکنن و وابستگیشون همونجور که از کردن به لحاظ فقط درآمدی، نه این که خلاصی چیست اینجوری نباشد که از طرفی هم بانک مجموعه های ما رو صرفاً به عنوان یه مرکز هزینه نبینه و خوشبختانه این اتفاق هم داره میافته.
بسیار عالی. آی دکتر در مورد پروژه کور دوی که بهسازان ملت برای بانک داره کار میکنه، اون رو هم بفرمایید که به چه صورت هست، الان تو چه مرحله هست که انشالله مهاجرت میکنه بانک ملت به کور دو.
بله، به هر صورت خب این کور دو بانک ملت خب یکی از موضوعاتی بود که شاید باعث شد که ما تو حالا در سوال قبلیتون هم بود در بعضی از پروژه های بانک های دیگه خیلی خیلی جدی نباشیم و اگر هم فرض بفرمایید جایی مثل بانک سپه شرکت کردیم، احساسم این بود که خب مدیران مجموعه بهسازان ما با این حجم از کاری که دارن نگرانن که به کار داخلی خودشون نرسن، هرچند که برای اون هم من یه راه حل دیگه ای رو میخوام عرض بکنم که فکر میکنم بانک‌ها در آینده باید در تعامل با هم این کار رو با هم انجام بدن. به این شکل که ببینید ما به حال کور قبلی بانک با توجه به زمانی که سپری شده بود و نوع پردازش هایی که اتفاق می افتاد و از همه مهمتر معماریش، خب دیگه مورد قبول بانک نبود. اتفاقای زیادی هم تو دنیا شکل گرفته بود و افتاده بود که باعث می شد که ما یه تغییرات جدی رو در کل موجودمون داشته باشیم. وقتی ما راجع به بانکداری دیجیتال صحبت می کردیم و دقیقاً پیلارهایی که در اون طرح مفهومی تعریف کرده بودیم به عنوان ستونهای اصلی بانکداری دیجیتال، یکی از مهمترین بخشاش همین بحث خود کور بود. ما کورمون باید میرفت به سمت یک کور ماژولار لگو بیسی که یه بخشایش توسط مجموعه ما تعمیم میشد، یه بخشایش این قابلیت رو داشته باشه که توسط فینتک ها و مجموعه های بیرونی بتونه سرویس داده بشه در قالب API هایی که ما بهش میدادیم و بحثای از این دست. خب این قابلیت ها وجود نداشت و باید این اتفاق میافتاد. از همه مهمتر شد مذکرین پارامتری که برای بانک به عنوان کارفرمای اصلی بهسازان ما برای بحث کور بانکینگ مطرح بود، بحث سرویس در حقیقت اورینتد بودنش و در حقیقت این که بتونه دقیقاً تایم تو مارکت رو به حداقل برسونه است. یعنی درست. اگر یک سرویس جدید رو میخواد بتونه در کوتاه‌ترین زمان این کار رو بکنه. خب مقایسه‌شون هم همیشه این بود، مثلا وقتی شرکت آی‌ان‌جی میاد میگه آقا ظرف یک هفته یا دو هفته توسط خود دقیقاً کسب و کار شما بتونید سرویس تعریف بکنید و از اون طرف بتونید سرویس رو ارائه بدید، این که حالا من بیام 6 ماه در نوبت باشم تا اینکه بتونم یک سرویس یک محصول جدید رو بگیرم، خب برای بانک قابل قبول نبود. بنابراین کاهش زمان تبدیل ایده به محصول یکی از خواسته های جدی بانک بود که باید در یک کور جدید که سرویس گرا هم باشه و با یک معماری بسیار جدید و نوین اتفاق می افتاد. ما برای اولین بار جایی افتاده. ببین تا امروز تا قبل از اون خود بهسازان طراح و دقیقاً ایده معماری رو خودش میداد، ما برای اولین بار اومدیم این رو دقیقاً جداش کردیم و شرکت مهندسی صنایعاسمون رو مأمور کردیم که یک RFP جدیدی رو با استفاده از معماری های جدیدی که در دنیا هست، مثلا معماری که حتی در اون مقطع الان ما میخوام عرض کنم اونم الان باز تغییر کرده، حتی خدمت شما از شبت IBM داشته باشن تو بحث حوزه کسب و کاری، بحث های استاندارد های بایان IFW و و و خیلی چیزای دیگر رو مد نظر قرار دادم و یه RFP کاملی رو از یک کور خیلی کامل دقیقاً تدوین کردم و این رو به عنوان بیس قرارداد بانک قرار دادم با شرکت بهسازان و شرکت بهسازان قرار شد مبتنی بر این دقیقاً یک محصول جدید رو در قالب کور دو طراحی بکنه. تا حدودی هم دوستان ما پیش رفتن و یک سری کارهایی رو انجام دادن. خب در مقاطعی ما اونجا با یه تغییر مدیریت مواجه بودیم، مدیر قبلی دقیقاً تشریف بردن به خاطر اینکه می‌خواستن برن خارج از کشور. الان که خدمتون هستیم خوشبختانه چه در حوزه شعبه و چه در حوزه برز شما برسونم مناطق، ما تقریبا یا بخش ستاد یه تعداد سرویس، حالا یه تعریف جدیدی اتفاق افتاد، آماده کردن ما 37 سرویس یا زیر محصول پرکاربرد بانکداری متمرکزمون مبتنی بر این ادبیات که خدمتون عرض کردم و با این استانداردهایی که عرض کردم در حوزه سپرده خدمات و کارت و با یه بلوغ بالای سرویس گرایی داره آماده شده و در عملیاتی شده در شعب ما. 7 تا دقیقاً سرویس یا زیر محصول این تعریف جدیدی که ما داریم رو در حوزه اونم با در حوزه سپورت و خدمات با بلوغ و سرویس گرایی بالا در محیط ستاد باز عملیاتی شده و امیدواریم ان شاء الله. یکی از بحثایی که ما در کره دو خیلی بهش توجه داریم بحث حسابداری دوبل و پیاده سازی حسابداری دوبل که ان شاء الله تو پایان شهریور ما این رو هم ما آماده خواهیم داشت و عملیاتی خواهیم کرد که بتونن گزارش گیری آنلاین رو داشته باشن همکاران بانکی. اما دو سه نکته برای ما خیلی مهم بود اینجا. ما با توجه به اینکه همزمان طراحی بانکداری دیجیتال رو از سال 96 شروع کرده بودیم و به عنوان اصلی کار خودمون قرار داده بودیم و قطعا هر محصولی که در مجموعه ما طراحی میشد باید نگاه ویژه به حوزه بانکداری دیجیتال میداشت، موضوع اوپن بانکینگ رو و بانکداری باز رو باز به عنوان یک از بحث‌های خیلی جدی مطرح کردیم و ارائه یک تعداد API. ما جهت استحضارتون تا این مقطع الان 10 تا API آماده شده، به زودی اینا تبدیل به 20 تا API خواهد شد، یعنی شاید 10 تای بعدی هم مراحل تست و اینهاش انجام شده و نهایتاً تا پایان سال ما 80 API دیگه هم اضافه خواهیم کرد. ما 100 API رو ارائه خواهیم داد، حالا از طریق فرابوم و یا هر مجموعه دیگه‌ای که میتونه در اختیار مشتریان قرار بده. این باعث میشه که بانک ملت بتونه حقیقت سرویس‌های بسیار خوبی رو از این طریق داشته باشه. ما یه بحث دیگه‌ای که در حقیقت زودی انشالله پیاده سازی خواهیم کرد، یه معماری جدیدی رو در حوزه بانکداری اینترنتی و موبایل بانکمون دقیقت انجام بدیم که اون هم به زودی عملیاتی خواهد شد و انشالله با یک کیفیت بسیار بهتر موضوعی به بانکداری اینترنتی مون رو ارائه خواهیم داد و نهایتاً به سمت اومنی چنل رفتن هست که باز یکی از ابزارهایی است، یعنی یکی از پیلارهایی بود که ما در اونجا تعریف کرده بودیم و انشالله مشتریان بانک بتونن به زودی تا پس پایان سال ما بحث اومنی چنل خودمون رو هم کامل داشته باشیم. برحال یه نکته که من باید برسون برسونم اینه که برحال بانکی که الان داره لایف داره سرویس میده با دقیقت سیستم بانکداری کور بانکینگ خودش، تغییرات خیلی کار ساده نیست، به ویژه که خب طی یک سال گذشته به ویژه در پایان دولت 12 خب ما مواجه شدیم با یک تعداد زیادی از دقیقت تغییراتی که از سمت بانک مرکزی به عنوان حاکمیت می اومد و باید اعمال می شد و یا برنامه هایی که از اون سمت ارائه می شد و خب وقت همکارای ما رو در بهسازان به شدت اشغال می کرد و عملا فرصت و قدرت برنامه ریزی رو از ما می گرفت و خب همیشه هم بانک مرکزی انتظارش اینه که بانک ملت به عنوان پیشرو در این حوزه جز اولین مجموعه های بانکی باشه که بتونین درخواست هایی که بانک ملت یا دقیقاً فورت هایی که از اون طرف گذاشته میشه رو بتونه پاسخ بده، که به حمدالله ما موفق شدیم و در خیلی از این دقیقاً موضوعاتی که از سمت بانک مرکزی مطرح شده اینها رو موفق بودیم که انجام بدیم. این خودش یه مقدار باعث شد که ما یه مقدار به مشکل بکنیم به لحاظ زمانبندی، ولی خب الحمدلله با تغییری که در نگاه دوستان دارن و انشالله پیاده سازی متدهای جدید ما بتونیم انشالله کور جدید خودمون رو به زودی ازش بهره برداری کنیم. هرچند که یه اپروچ جدیدی اتفاق افتاد، ما کور قدیم و جدید نداریم، ما یک تغییر تدریجی رو چون فکر میکنیم یک موجود زنده است در کور داریم مرتب ایجاد میکنیم و بخش جدید رو جایگزین قبلی میکنیم، یعنی ما یه روزی به دقیقت متوجه خواهیم شد که دیگه کور قبلی آثاری ازش نیست و همه سرویس ها و محصولات بانک مبتنی بر این تعاریف که خدمتون عرض کردم رو کور جدید ما ارائه خواهند شد.
پس حالا بیگ بنگ اتفاق نمیفته تو اون فضا؟
نه ببینید، چون عرض کردم هر دو، ببینید ما دو تا نگاه بود در ابتدای کار، اینکه ما اصلا کور جدید رو دیگه به بهسازان ندیم، یه مجموعه دیگه رو ایجاد بکنیم در کنار بهسازان و اون این کار رو بکنه، که خب در اون شکل مایگریشن و مهاجرت کردن از کور قدیم به جدید، خب قطعا باید بیگ بنگ اتفاق می افتاد. الان عرض کردم با اتفاقی که افتاده، البته این خودش مستلزم صرف هم منابع بود و هم انرژی و وقت که ما همزمان هم کار قبلی رو داشته باشیم، هر تغییری پیش میاد رو اون کار قبلی انجام بدیم. اما الان با این شکل ما عملا این تغییر رو داریم همزمان اتفاق می افته و نیازهایی که داریم، به خصوص نیازهای اساسی که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با API بحثه که هست، اینها دقیقاً پوشش داده بشن و ما عملا برسیم به اون محصولی که می‌خوایم. هر چند وقتی این کور جدید رو داشتیم، ما احساس می‌کنیم با این تغییراتی که اتفاق داره می‌افته تو دنیا، باز بریم به سمت یک کور دیگه‌ای که، یعنی عملا ما شرکت بهسازانمون باید در حوزه نوآوری و بهبود مرتبا فعال باشه و بتونه کورای جدید رو انشالله برای بانک ایجاد بکنه.
درسته. آقای عبدالمجید سعادت نژاد هم آقای دکتر توی گروه پرسیدن کوردا آیا قابلیت بنچمارک داره؟ اگر هست چگونه است روالش؟
ببینید، من فکر میکنم هر کاری که هر کدوم از مجموعه ها انجام میدن، من خودم واقعا گاهی اوقات لذت میبرم با بعضی از شرکت های همکار در بانک های دیگه میشینیم، برای خود من همیشه یک آموزش و خلاصه یادگیری همراه داره. قطعا تجربیاتی که همکارای ما در این حوزه داشتن شاید برای خیلی از دوستان ما مفید باشه و به عنوان بنچمارک بتونن ازش استفاده کنن. ما مجموعه بازی هستیم و فکر نمی کنیم که این بخش رو باید از مخفی نگه داریم. ما آمادگیشو داریم که اگر لازم بود و دیدن که ممکنه مورد استفادهشون قرار بگیرن، تجربیات خودمون رو در این حوزه منتقل بکنیم.
بسیار همالی، ممنون توضیحات که دادید. آی دکتر، یه نکته ای که حالا حضرت علی چون سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات کشور به عنوان وزیر ارتباطات هم داشتید، از معاون وزیر ارتباطات حوزه فناوری، ببینید میدونید که ما این چیز که دارم میگم مختص به نظام بانکی نیست. ما معمولا تو سازمان‌های دولتی دیدیم گاهن در رقابت با هم دیگه شروع میکنن به خرید تجهیزات سخت افزاری. حالا اگه بخوام خلاصش کنم تو حوزه بانکی، معمولا بانک‌ها الان شروع کردن تجهیزات سنگینی برای شعبشون، زیر ساختشون و حتی خارج از شعب تو حوزه ماشین‌های بانکی هزینه میکنن. در نهایت اتفاقی که میفته، بخش بزرگی از این تجهیزات که حالا دیتا سنترها رو اگر داخلش اضافه کنیم بلا استفاده میمونه یا با کمترین بهره‌وری در حال استفاده. اینجا چرا بانک‌ها نمیان به عنوان مثال در حوزه صنعت خودشون استفاده از ماشین‌های بانکی رو، ایجاد دیتا سنترهای مشترک و کارهای بزرگی شبیه به این رو رقم بزنن که هم تو هزینه، کاهش هزینه‌شون قاعدتا خیلی موثره و همین که حالا الانی که ما تو وضعیت تحریم دوچار مشکل هستیم تو برای ورود سخت افزار، اینجوری دیگه بانک‌ها دوچار مسئله نمیشن. چون به نظر میسلون خیلی از سخت افزاره که تو نظام بانکی ما استفاده شده تو سالیان گذشته و اگه اشتباه نگم خود بانک ملت رو هم شاملش میشه این موضوع، در آینده نزدیک همه اینا رو باید بریزید دور، سخت افزار جدید جایگزین کنه که این هزینه چیزی هم نه، هزینه کمی هم نداره با توجه به فاصله اختلاف ریال و ارزهای خارجی. این به نظرتون مشکل کارش کجاست؟ چرا ما این شفت تو کشور به این همافزایه، به این حس اشتراکی که بتونیم منابع خودمون رو تو حوزه‌های مختلف به اشتراک بذاریم نمیرسیم به این حوزه؟ بفرمایید خدمتتون هست.
سوال خیلی خوبی است جناب آقای افتاده عزیز. من برای خودم همیشه سوال بوده. من حقیقتاً هرجا که بودم در مجموعه قبلی، واقعاً یکی از افتخاراتم و آرزوام این بود که بتونم یه مقدار نزدیک کنم مجموعه های کوچک و بزرگ رو کنار همدیگه، کنسرسیوم های تشکیل بشه، یک سری تشکل ها ایجاد بشه برای حل یک سری از مشکلات و معضلاتی که مجموعه ها دارن و واقعا توانش رو ندارن به تنهایی انجام بدن، یا اگه انجام بدن انقدر این بار مالیش سنگین و حجیم هست که واقعا این توانمندی وجود نداره. خوشبختانه ظرف 3-4 سال گذشته یک اتفاقایی در کشور افتاده، حالا متاسفانه یه مقدار هم در حوزه حاکمیتی و رگولاتوری، واقعیتش اینه که این امدا باعث شده که ضد انگیزه بشه. حالا این رو نه به عنوان خدمت شما عرض شود گله دارم عرض میکنم، واقعا اگر بخوام آسیب شناسی بکنیم واقعا به اینجا میرسیم. اولین بحثی که به نظر من آقای افتادی عزیز مهم هست اینه که یه جایی کسی پیدا بشه و متولی یه کاری بشه. این آمادگی به نظر من وجود داره. یعنی اگر شما یه ایده‌ای باشه برای اینکه یه کاری رو انجام بدیم، حالا ممکنه با چند تا جلسه، با چند تا نشست، با چند تا طرحی که میشه آماده کرد، این آمادگی به نظر من امروز خوشبختانه وجود داره. ببینید امروز یه سری کنسرسیوم‌های من عذرخواهی می‌کنم اگه اسامی رو به کار می‌برم، اصلا بحث خاصی رو ندارم، ولی مثلا سندبادی تشکیل می‌شود، مثلا فرادیسی اتفاق می‌افته، کنسرسیوم‌های مثل فرابوم و قغنوس و دیگران اتفاق می‌افته. اینا به این دلیلی که واقعا همه پی بردن که امروز دیگه کسب و کارها پلتفرمی شدن، دیگه واقعا وابستگی به زیرساخت و شبکه و این بحثا به نظر نمیاد که دغدغه اصلی باشه. الان دیگه سرویس و خدمت شما شود، ارائه محصول جدید باید دغدغه بانک و سیستم بانکی باشه. بنابراین یه روزی اگه افتخار من این بود که می بردم دیتا سنتر ایکس و وای و زد خودم رو نشون می دادم و تبلیغ می کردم، این باید یه روزی تبدیل بشه به ضد انگیزه یا ضد در حقیقت ارزش. ببخشید من هیچ وقت فراموش نمی کنم، ما یه زمانی در یه مجموعه بسیار بزرگ صنعتی مشغول بودیم، وزیر گاهی اوقات می خواست بیاد برای بازی، این یادم مدیر عامل اون وقت، من خیلی جوان بودم، صبح اول وقت کاری که میکرد این بود که میگفت که هر چی خودرو داشتیم میآوردن تو محوطه اون مجموعه، این خودروها رو خلاصه اول میشستن و حالا به ترتیب مدلش و اینا همه رو میذاشتن. وزیر که وارد محوطه میشد اول چشمش به این خودروها میافتاد و حتی یادم اتوبوسای سرویسی هم که میومد رو هم میگفتن امروز شما نرید وایسید بیرون، که بدون آقای وزیر مثلا داره چه وارد چه مجموعه معظم و خلاصه بزرگی میشه. خب این گذشت بعد از شاید چند سال و این خیلی هم طولانی نشد، شاید مثلا 4-5 سال یه دستورالعمل اومد که تمام خودروها باید واگذار بشه و از سرویس های عمومی باید استفاده بشه. یادم این بار اگر وزیر میخواست بیاد حتی همون یه خودروی مدیریت رو هم میبردن یه جایی یه گوشه میذاشتن که آقای وزیر چشش نیفته که بگه آقا این خودرو ما کیه، چرا تو مجمعه. ما باید یه کاری بکنیم در این حوزه هم همین اتفاق بیفته. یعنی ما از اینکه یه روزی باید افتخارمون این تجهیزات باشه که اشاره فرمودید، واقعا بعد از گذشت زمان به دلیل ابسولوت شدن چه بخشای سخت افزاری چه نرم افزاری، بعد الان شما میدونید الان بزرگترین مشکلات اینه که تکنولوژی تو دنیا داره میره به سمت فولی سافتور شدن. ما الان سویچ هایی که از سیسکو جدیدن داره میده کاملا قابلیت تریس شدن توسط خیلی از، یعنی اصلا قابلیت این که بشه ازش در داخل استفاده کرد نداریم. ما اینا جایگزینش چی باید داشته باشیم، باید چگونه رفتار کنیم که این اتفاق بیفته؟ جز کنار هم نشستن و با هم راه حل درآوردن و دقیقت راه کار دیگه ای نداره. من از این تریبون استفاده کنم، حالا انشاءالله دوستان هم کمک میکنن. من هفته گذشته اتفاقا یه جلسه رو خدمت های مهندس نجفی مدیر عامل محترم شرکت خدمات داشتم، همین موضوع رو با ایشون طرح کردم، چون ما به حال یه کاری رو با هم شروع کردیم و امیدواریم انشاءالله این کار به نتیجه برسه، چون اگه این به نتیجه برسه اون وقت نشون میده که حاکمیت دیگه داره خیلی نزدیک میشه به مجموعه های دیگه. ایشون نظرش این بود مثلا بیایم همچین کارهایی رو هم شروع بکنیم. یعنی به نظر میاد این آمادگی انشالله وجود داره. بعضی از بزرگان این صنعت من خواهشم اینه که بیان و کمک کنن انشالله این ایده رو محققش بکنیم و برسیم به این که بتونیم از سرمایه های ملیمون واقعا به بهترین شکل استفاده بکنیم.
آی دکتر جلسه بعدی که خدمت های نجفی بودید سلام ما را هم بهشون ابلاغ بکنید، بگید آقا ما هم خیلی دوست داریم که ارتباطشون با ما خوب بشه و ایشون رو هم ما بالاخره این یخ که وجود داره بین ارتباط ما و مجموعه حاکمیت انشاءالله به زودی آب بشه و تموم بشه، این دوستان حاضر به پاسخگویی بشن. خب رد بشم ازش، حالا من برخلاف نقطه مقابل سال قبلی نمونه هایی رو هم داریم آقای دکتر تو چند سال اخیر عملا کنسرسیوم هایی تشکیل شد که بعضی حالا به مرحله اجرا هم رسید، ولی در اجرا به آنچه که براش ترسیم شده بود به جایی نرسید، مثل پروژه ققنوس و فرابوم. اخیرا هم همونطور که فرمودید تو حوزه فرادیس بحث کیف پول الکترونیک هم اومد، یه کنسرسیومی آخرش متوجه نشدیم این تشکیل شد یا تشکیل نشد، ولی هنوز که خروجی ازش ندیدیم. اینها آی دکتر چرا به سرانجام خوبی بر اساس آن تصویر اولیه‌ای که اصلا قرار بود براش اتفاق بیفته و متصور شده بود که اینها قرار هست در نظام بانکی چه مأموریتی رو دنبال کنن، اینا چرا به سرانجام نرسیدن؟ چه بخشش مربوط به مباحث رگولیشن هست، چه مقدارش حالا بحث مدیریتی خود کنسرسیوم ها هست؟ این رو هم اگر این سه تا کنسرسیوم مشخصا چون تو هر سه تاش شما حضور دارید بگید که مشکل کار کجاست، ممنون میشم. بفرمایید.
ببینید، من فرمان شما رو این که به نتیجه نرسید رو میخوام یک کمی با عزتون اصلاح بکنم یا حداقل نظر خودم رو عرض بکنم. من اتفاقا میخوام بگم که به بخش قابل توجهی از اهدافش رسیده، منتها یه ویژگی که در حقیقت کسب و کارهای پلتفرمی دارن جناب افتاده عزیز، بحث زمان بر بودنشه. ببین نتیجه رو شما گاهی اوقات اگر بخوایم بگیم که آقا توی صورت‌های مالی اینها چون هر کدوم در قالب یک انتیتی و یک شرکت دارن رفتار میکنن، باید سود قابل توجهی رو نشون بدن. کاملا حق با شماست و فرمای شما درستی که بعضی از اینها ممکنه به مرحله سوداوری نرسیده باشن و هنوز در مرحله سرمایه گذاری هستن. خب این رو شما قطعا تو خیلی از صنایع دیگه و مجموعه های مشابه ما دیدیم که مجموعه های بزرگ تو حوزه در قطع به خصوص در حوزه ما سالهای سال در قطع به دنبال کسب در قطع مخاطبن، حالا چه مشتری از اون ور هم برسون برسونن پذیرنده و بحثایی از این دست. بنابراین به عنوان مثال عرض کنم، اگه ما راجع به تاکسی اینترنتی صحبت میکنیم، شما صورت‌های مالی اکثر این شرکت‌ها رو نگاه کنیم، سال‌ها اینها سودآور نبودن، بنابراین نمیتونه بگیم موفق نشدن و شکست خوردن. بحث عمده‌ای که ما اینجا داریم مشکلی است که شاید در بخش زیادی از دنیا وجود داشته باشه، یه جایی رفتن خیلی سریع حلش کردن با کمک خود ارائه دهنده این طرح، یه جایی هم نتونستن. ببینید، یه روزی ما به این فکر افتادیم که اگر ما داریم راجع به بانکداری دیجیتال صحبت میکنیم و اوپن بانکینگ یکی از ستونهای جدی بحث بانکداری دیجیتال هست و ستونهای اصلیش هست، خب ما این چی کار باید بکنیم؟ خب بریم برای خودمون هر کدوم یه پلتفرم درست کنیم. هم برمیگرده به سوال قبلی که شما فرمودید، شاید تو حوزه نرم افزار ما خیلی راحت تر بتونیم آقای افتاده این رو حل بکنیم. الان بریم برای خودمون هر کدوم یه پلتفرم ایجاد بکنیم. خب یکی دو تا پلتفرم هم از قبل بود، بله. نشستیم یه برآوردی کردیم و خب رسیدیم به یه پلتفرم و واقعا هم شاخصایی رو درآوردیم و با امتیاز بندی رسیدیم به یه پلتفرم خاص و شروع کردیم صحبت کردن با بانک دوم و بعد شکل گرفت و بعد بانک. من میخوام عرض کنم اتفاقا در بخش مدیریتی به دلیل اینکه از بخش خصوصی استفاده کردیم، اونجا سرعت تشکیل شرکت، ارائه برنامه و شکل‌گیری مجموعه به سرعت بالا بود، تا اینکه مواجه شدیم با بحث در حقیقت ریگولیشن. خب اونجا یک سری مسائل مطرح شد و عملا یه بخشی از کار ما به تأخیر افتاد. من میخوام عرض کنم ما اولین مجموعه‌ای بودیم که بازار متشکل ارزی رو تا لحظه آخر قرار بود رو پلتفرم ما اتفاق بیفته. تو همه سرباز‌ها بیان رو این بحث دقیقاً رو این پلتفرم سرویس بدن. حالا عرض میکنم دیگه، حالا چون اینجا خیلی هم من نمیخوام موضوع رو کامل باز بکنم، این باعث شد که ما با تأخیر مواجه بشیم. ولی امروز واقعا افتخار رو دارم بگم، هم سند باکسی که ایجاد شده اونجا، امروز بسیاری از فینتک ها و اونجا الان 100 تا API آماده و جد سرویس ای وجود داره، مرتب داره تعداد تراکنش ها افزایش پیدا میکنه. ما داریم اونجا انشالله داریم میریم به سمت سرویس های کامپوزیت و عملا به زودی انشالله اونجا سرویس های داده میشود که بانک ها به این راحتی و با این سرعت نمیتوانند برن. خب این
آقای دکتر این اونجا که میگید کجاست مشخصا؟ من
فرابون دارم
صحبتتون
من فعلا رو فرابون
هم فرابون
هنوز رو قوقمس نیمدم من با رو فرابون رو ببخشید تأکید میکنم
بله نه اوکی.
ببینید بنابراین من میخوام عرض بکنم من دو تا دستاورد مهم رو الان اینجا میخوام عرض بکنم. یک استانداردهای حالا مثل اوات دو و بحثایی که باعث شد که بعضی از مجموعه های مثل بهسازان ما هنوز به فکر رفتن به سمت اوپن ای پی آی نباشن رو من واقعا دارم میگم یکی از دستاورداش برای مجموعه ما این بوده که دستاورد کمی هم نیست. مجموعه ما رفت به سمت بانکداری باز و الان داره سرویس‌های اوپن ای پی آی رو میده و عرض کردم تا پایان سال انشالله ما خودمون داریم این ای پی آی رو به صد ای پی آی افزایشش میدیم. با استانداردها و جهت استحضار شما خب مثلا اینکه بریم مجوز افتا رو بگیری و بحث‌های امنیتیشو حل بکنی و خیلی چیزای دیگه که نبوده. این یه دستاورد به نظر من بسیار خوبی است. موضوع دوم واقعیت اینه به هر حال ما داریم در یک حوزه اقتصادی هم فعالیت میکنیم. درست میفهمید ما که متولی خیلی از موضوعات در کشور نیستیم. یعنی یه بخشایشو میتونیم کمک بکنیم. اون همینه که امروز قیمتی که برای این شرکت گذاشته شده حالا فارغ از سرمایه گذاری که سهامدارا کردن که خب ما الان میدونیم دیگه ما دو تا سهامدار جدید پیدا کردیم. الان دو سه تا متقاضی هم در صف داریم. 150 میلیارد تومان قیمت گذاری شده. یعنی ارزش افزوده این شرکت ایجاد شده. من حقیقتا خیلی به دنبال این عدد رقما نیستم چون فکر میکنم در کل و اون حجم از کاری که قراره در کشور اتفاق بیفته رو این پلتفرم این عددا عددی نیست. اما اتفاقی که داره میفته اینه که یه تعداد زیادی بانکو کنار هم میاره. همون ایده ای که چرا با هم نباشیم و کنار هم نباشیم به نظر من داره شکل میگیره. اما برگردیم به قول بنابراین من اصلا این پروژه رو شکست خورده نمیبینم
و من اصلا نگفتم شکست خورده گفتم به اهدافی که ترسیم شده بود در رسید به سرعت.
کاملا درست میفهمید. ما با اون سرعتی که پیش بینی کرده بودیم چون به هر حال دوستانمون یک بیزنس پلنی رو طراحی کرده بودن که مطابق اون بیزنس پلن ما مثلا برای سال آینده باید به دقیقت یه مارکت کپ بالای 400 میلیارد تومان میرسیدیم به 1500 میلیارد تومان میرسیدیم. خب و این عدده هنوز ما خیلی فاصله داریم. دلیلش هم خب تعداد تراکنش‌ها و بحثایی از این دست. ولی وقتی انشالله بریم به سمت شرکت‌های به سرویس‌های کامپوزیت و تعداد زیادتری رو ما از مجموعه‌های فینتکی در کنار خودمون داشته باشیم اونجا تبدیل میشیم به یک بازاری برای ارتباط. خب عرض کردم این یه دستاورد خیلی بزرگی است هم برای بانک ملت هم دیگر سهامدارا و هم برای خود کشور. دوم موضوع ققنوس هم که اتفاق افتاد. ببینید ما از سال 96 شاید انتهای 95 اولین مجموعه جز اولین مجموعه هایی بودیم که به فکر دقیقت در بحث استفاده از بلاکچین بودیم و شبکه‌ای کردن در کشور. به همین دلیل شاید اولین تیم هایی که از ایتالیا و آلمان دعوت کردیم در هتل اسپیناس مدیران بانکی خودمون رو گذاشتیم دعوت کردیم و اونجا آموزش دادیم برای اینکه اصلا بدونم بلاکچین چیست و چه کاربردهایی داره. واقعا چون خیلی جای دیگه سراغ نداشتم یادمه که همزمان شاید یه مدت بعد از ما دانشگاه سعد شریف دعوت کرد به صورت دقیقاً ویدیو کانفرانسی یه جلسه رو برگزار بکنه که اونم موفق نشد چون کیفیت انقدر پایین بود و عذرخواهی کردم و جلسه تموم شد. ولی به سرعت ما روی این قضیه سرمایه گذاری کردیم و یکی از مجموعه خودمون هم مجموعه مهندس صنایع یاس خودمون رو و یه بخشی از پولوینه خودمون هم درگیر این قضیه کرد مرکز نوآوری. اما بعد که پیش رفتیم دیدیم که این کار با توجه به اصلا ماهیتش که شبکه ایست و استفاده از همه خدمت شما هست یعنی که استفاده از ظرفیت های شبکه است گفتیم که بریم به سمت حضور در کنسرسیوم های دیگه که کنسرسیوم ققنوس با توجه به سهامداران قوی که درش حضور داشتن و خب بخش خصوصی که میتونست به عنوان درایور خوبی باشه برای این پروژه خلاصه شکل گرفت و به سرعت هم سهامدارا کنار هم قرار گرفتن و همون موقع هم قرار شد که 3-4 هدف خیلی خوب رو دوستان در نظر گرفتن. من یادمه که در اون مقطع ما 17 میشه گفت کاربرد مختلف در حوزه بانکی رو برای استفاده از بلاکچین مد نظر قرار داده بودیم که خب هم اکثر دقیقاً تو ادبیات تو اکثر مقالات می‌خوندیم که اولیش بحث احراز هویت بود، گفتیم خب احراز هویت رو بتونیم با استفاده از بلاکچین به عنوان شبکه‌ای در حوزه بانک‌هایی که سهامدار هستن و حتی بانک‌هایی که در آینده می‌خوان بیان ببینی. یکی از بحث‌هایی که همیشه داشتن و بانک‌ها الان باهاش مواجه هستن این بود که دارایی‌های راکتشون رو بتونن نقد بکنن و با این کار با دقیقاً توکنایز کردنش بتونن خیلی سریع از اینا استفاده بکنن و یه بخش قابل توجه این رو در حوزه تولید قرار بدن. من جهت استثمار تو مثلا ما جلسات متعددی داشتیم با حوزه شهرداری که چگونه املاکش رو توکن بکنه و در اختیار دقیقاً پیمانکارانش قرار بده. و خب یه سری توکنایی هم که پشتوانه طلا و ارزهای خارجی و اینها باشه رو هم بتونیم انتشار بدیم. و از همه مهمتر کاری که اتفاق افتاد، باز من اینو به عنوان یک دستاورد می‌بینم جناب آقای افتاده و چیز کوچیک نیست، چون من اینو دیدم حتی تیمای خارجی که دعوت کردن دوستان قونوس از اونجا اومدن این رو سهه گذاری کردن در تهیه سپیدنامه که به عنوان عملا میشه گفت کلیه سازوکارها و اهداف و روابط بین زینفعان در شبکه بلاکچین روی این سپیدنامه تعریف میشه. امروز یک دانش و نوهای بسیار خوبی در بنیاد قونوس شکل گرفته و تشکیل شده که این به نظر من اینم یه سرمایه ملی است. یا بحثی که رو بحث استلار رفتن و بحث سورس کدش رو آوردن بیش از 30% تغییر دادن، امروز میتونیم به عنوان یک محصول داخلی و ملی راجع بهش صحبت بکنیم. برسون برسونم دقیقاً یه سری اطلاعات. ببین ما یه مشکل جدی که داریم در ارتباط با این پدیده‌های، حالا من نمیخوام میگم نوظهور، این موضوع بلاکچین خیلی نوظهور نیست، اما مواجهه خود رگولاتور ما با این موضوع. یعنی شما من خاطرم از باز در همون نمایشگاه الکام یک عرفه رو برای قونوس دوستان ما شکل داده بودن که من در خدمتشون بودم، اونجا گاهگداری یه سرکی میزدم و خیلی از مسئولین مملکتی، آقای دکتر ناوندیان، آقای دکتر دشپسند، همشون سعی گذاری کردن که آقا این به شدت نیازه برای کشور، به خصوص در شرایطی که ما در تحریم به این شکل سر میبریم. ولی خب این اتفاق متاسفانه نیفتاد. و
چرا آقای دکتر این اتفاق نیفتاد؟ چراییش هم بگید لطفا.
ببینید دغدغه‌های بانک مرکزی در اون مقطع و حالا انشالله که در دولت جدید همه اینا برطرف میشه. خب بحث خلق پول و موضوعات، ببین ما وقتی که راه حل نداشته باشیم برای رگولی کردن بعضی از موضوعات، متاسفانه همیشه تو کشور ما برخوردهای سلبی خیلی خیلی راهکار سریع و زود بازدهی بوده در مقابل راهکارهای ایجابی. و الا من فکر میکنم ما باید میومدیم پای کار و دوستان میومدن. ببین الان توکنایی که دوستان رفتن تولید کردن در حوزه های مختلف، از نمیدونم کتابخونی ملی گرفته نمیدونم برای خیلی چیزهای دیگه. ما خودمون حتی ما اومدیم 5 تا از برای عنوان نمونه از معین مال بانک ملت 5 تا از واحداشو برداشتیم توکنایزش کردیم برای بحث دقیقاً واگذاری سرقفلیش. خیلی هم کار قشنگی بود و واقعا هم یه سپیدنامه کامل ایجاد شد و درآمد براش طراحی شد. ولی خب متاسفانه این یک کمی با تأخیر مواجه شده، اما ما به زودی
امیدواریم. جانم من خواهشم ببخشید میان صحبتون اومدم. ببینید بالاخره ما همین الان بخوام یه نمونه عینی بگیم تو حوزه خرید و فروش رمز ارز، آقا الان درصد زیادی از مردم رمز ارزی رو دارن به نام بیت کوین و چه میدونم اتریوم و آلتکوین های مختلف شناخته شده و ناشناخته شده رو دارن خرید و فروش میکنن، عملا پولشون رو دارن میذارن وسط و عدد چند هزار میلیاردی در داخل کشوری که ما حالا به رسمیت هم نشناختیم از رمز رو داره گردش مالی ایجاد میکنه و داره کار میکنه. اینجاهایی که میگید فرصته، حالا حضرت علی چون تو بدنه دولت کار کردید من دارم میپرسم از شما، واقعا ما نباید مسئولی که در حوزه حاکمیت باعث میشه کشور صدمه ببینه. ببینید یه جاهایی شما میگید من نمیشناسم فرصتهاشو و فقط زیانهاشو میبینم، ولی یه جاهایی مشخصا فرصتهای یک موضوع مشخصه و این باعث عقب افتادن و زیان و خسران برای کشور میشه. چرا من شهروند باید تاوان کمکاری بانک مرکزی رو بدم که حالا تو حوزه منابع انسانی یا نیرو کم داره یا کارشو بلد نیست یا آگاهانه داره آسیب میزنه. ببین بس خلق پول و اینا رو که میگید، خب ما حوزه نظارت داریم، ما معاونت فناوری های نوینمون کاملا مجزاست تو اون حوزه. حالا البته که باید امکانات فنی رو معاونت فناوری ایجاد کنه تا معاونت نظارت بانک مرکزی تو حوزه افزایش قیمت ارز و نمیدونم ماجراهای بازارگردانی، من اسمشو میذارم، تو چند سال اخیر بازارگردانی کرد دولت تو حوزه حداقل دلار و ارزهای خارجی. خب این چه ربطی به حوزه معاونت فناوری های نوینش داره؟ چرا ما بعد کمکاری یه عده آدم رو به خاطر حالا کم داشتن منابع انسانی؟ آقا مگه موضوع جذاب و مهمی نیست برای کشور؟ منابع انسانی اضافه کنید. این که نشد روش مدیریت، بعد آقای رئیس کل سابق بیاد بگه آقا من میخواستم یه کاری رو نمیخواستم بکنم ولی مجبورم کردن که بکنم. آقا مجبورم کردن چه؟ استعفا میدادی میرفتی. به نظرم این صندلی ها و این جایگاه های دولتی و این شهوت قدرت یه جاهایی باعث شده که حالا در هماهنگ یا غیر هماهنگ این آسیب ها به کشور وارد بشه. اینجا رو دکتر واقعا ما باید چشممون رو چشم رو هم بذاریم و سالها همین مسیر ادامه پیدا کنه. تو دولت واقعا نمیتونیم یه حرکتی بزنیم، یه اتفاقی بیفته. آقا مدیری که کار نکرد توبیخ بشه. یعنی چی که این مدیر در دوره مدیریتش حالا مشخصا باعث شد به دلیل نبود برنامه به هر علتی کشور رو عقب بندازه، بعدم بگیم خب آقا دوره مدیریت دولت جدید اومد عوض شد، خداحافظ خوش اومدی، این که نشد کار کردن تو کشور. اینجاها به نظرتون راهکار چیه دکتر؟ چی کار باید کرد؟
این موضوع رو حالا با اون شدت که جناب علی بهش نگاه میکنید من اونجور نمیبینم حقیقت شو بخواید. یعنی من گاهی اوقات احساس میکنم، این البته همیشه به همکاران خودمونم عرض کردم، گاهی اوقات ما شاید فروشنده خوبی نیستیم، به این دلیل که واقعا بعضی موضوعات باید برای جا انداختنش کفشای آهنین زیادی پای کرد و رفت و مسیرهای زیادی رو طی کرد. صرف این که ما 4 مجموعه بزرگ با هم بیاییم مشارکت بکنیم و یک مجموعه درست کنیم و بعد اسم خودمونم ببخشید نعرض میکنم، حالا مجموعه رو دارم عرض میکنم، شخصی عرض میکنم، با یه تابلوی بزرگ بذاریم که آقا اینا سهامدارای این مجموعه هستن، ولی هیچ اقدام جدی انجام ندیم، یا اینکه واقعا عرض میکنم این سهامدارای هر کدوم از این مجموعه‌هایی که الان راجع به این دوتا مجموعه صحبت کردید، حالا راجع به سومیش رو هم من عرض میکنم، اینا واقعا بخش سهامداران قدر بانکی کشورن، اینا میتونن خیلی چیزا رو جابجا بکنن و تغییرات زیادی میکنن. اینا میتونستن واقعا وقت بذارن، همونطور که روز اول برای تشکیلش این کارو کردن و واقعا اون جلسات اولیه با حضور خب مدیران عامل چند تا از بانک ها تشکیل شد، ادامهش اینجوری راهبریش اتفاق نیفتاد که ما بتونیم حتی این رو خلاصه تا خود ریاست جمهوری ببریم و مجوزاش رو بگیریم، برای اینکه بگیم آقا داره یه کار بزرگ ملی داره اتفاق میفته. چرا با واسطه عرض کردم، من خودم سعی کردم با هر جایی که دستم میاد از وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و وزیر خدمت شما هست شما معاون محترم اقتصادی های رئیس جمهور با همینا توی نمایشگاه جای مختلف باید صحبت، همشون هم گفتن خیلی خوبه بیاد با هم بشینیم مثلا صحبت بکنیم، ولی واقعا به نظرم میاد ما خودمون هم کمکاری کردیم و کوتاهی کردیم. ببینید وقتی اولویت کشور امروز یه چیز دیگه است، آقا این اول به اون میپردازم، ببخشید من امروز اگر مشکلم فرض فهمید در وزارت صنعت مرغ، شما الان بخواید برید راجع به یه موضوع حالا یه کمی لاکچری ترش بخواید صحبت کنید، ممکن اینا بیان الان ما فعلا دغدغمون یه چیز دیگه. من خودم احساس میکنم این یه مقدار دو طرفه اتفاق افتاد، به همین دلیل راجب نه این کنسرسیوم ها بلکه دقیقاً کنسرسیوم هایی که در آینده شکل خواهند گرفت، من فکر میکنم باید همه اگر جدیت کامل و کافی داشته باشم نذارن اتفاق بیفته، چون ایده رو من فکر نمی‌کنم کسی بخواد بگه ایده بدی بوده و به نتیجه نمیره. ما همه جای دنیا هم دیدیم جواب داده و ما حتی مثلا برای قرمز دیده بودیم که بریم یه انکه خارج از کشور تشکیل بدیم و خیلی چیزای دیگه که واقعا بخشای تحریم رو بشه حل کرد، ولی خب متاسفانه عرض میکنم یه بخشایش انجام شد یه بخشایش نشد، ولی در مجموع باز من واقعا فکر میکنم اگر یه فرصتی باز دوستانمون، حالا چون من در قغنوس ما فقط مانی سهام داریم، نکاتی هم خدمتون عرض میکنم
بله
به سهام داریست و امروز قرار نیست من بیام از قغنوس اینجا دفاع بکنم، فرصتی باشه که دوستان خود قغنوس بیان اینجا دقیقاً کاری که انجام دادن و رسوبش برای کشور صحبت کنن. اما همین الان من فقط میخوام عرض بکنم که برای خود قغنوس هم دو سه متقاضی بانکی دیگه الان پای کار هستن و قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری گذاشته خب چیزیست که شاید مثلا عدد قابل توجهی باشه، یعنی ارزش افزوده این تیپی هنوز برای سهامداراش داره، در این حالی که من خودم واقعا باز در مورد قغنوس میخوام عرض بکنم رسوبی که در
مجموعه دکتر عدد قغنوس هم اگه میشه افشا کنید، چون دیگه حالا بالاخره چیز بسته نیست دیگه. پرابوش سر 50 الان برای کتلا
نه یه چیز حدود 200 میلیارد تومان قیمت گذاشتم. من دارم عرض بکنم خدمت، ببینید میخوام عرض بکنم که دقیقاً این باز برمیگردیم به این که ما در کسب و کارهای پلتفرمی ما همیشه این ارزش افزوده رو داریم، اگر دنبال درآمد دی تو دیش نیستیم و فکر نمی‌کنیم که هر چیزی که فقط سود هست توی دقیقاً صورت‌های مالی پایان امسال ما نشون داده می‌شود، فارغ از بحث‌های ارزش گذاری و قیمت و سود و اینها، واقعاً این ارزش افزودهش هم به لحاظ ملی و هم رسوبش به لحاظ دانشی برای مجموعه‌ای که الان ایجاد شدن، به لحاظ حقوقی الان بچه‌ها دانش بسیار خوبی پیدا کردن، یعنی اگر یک کسی بخواد امروز یه مرجعی رو تو کشور پیدا بکنه که راجع به بحث بلاکچین و تمام مسائلش خوب کار کرده باشه، من نه خدا شاهده به خاطر سهامداری قغنوس میکنم، من میخوام عرض کنم بنیاد قغنوس یکی از اونجاست که خیلی جدی و حساب شده و علمی کار کردن، خب خوشبختانه خروجی خیلی خوبی هم دادن. حالا عرض کردم من چون تو این جلسه بنا رو بر این ندارم که وقت همه دوستان رو بگیرم، چون میدونم شما سوالای دیگه هم دارید که
بله چند تا سوال دیگه هم مونده،
من اجازه میخوام که دیگه راجع به این صحبت نکنم، آخریش رو هم در ارتباط با
دکتر اگه اجازه بدید بازخواهی میکنم دوباره میونه کلامتون. من تو همین موضوع، حالا حضرت عالی آدم محجوب بهایی هستید، آدم محترمی هستید، اجازه بدید که باهاتون مخالفت کنم در حوزه رگولیشن و بحث عملکرد حوزه دولت. ببینید من حالا خودم یه جاهایی با یه تعداد مدیر توی بعضی از موضوعات کار کردم خارج از حوزه. آیا
افتاد ما میخوام زندگی کنیم ما هنوز میتونم کار بکنم.
میدونم حالا من راحت میگم چون خلاصه حالا ما نونمون اینفورمی نیستش که بقول یارو گفتنی ادامه کارمون ان شاء الله که البته اینطور
نمی خوریم، ولی
نه منظورم همون ادامه کار
معتقدم افتاده. ببینید کسی که اگر نباشه از خودش دفاع بکنه و دلایلشو بیاره به نظر من یک
نه حالا نمیخوام اسم ببرم دکتر، نکته اینه که من میخوام بگم حوزه حکم روایی ما یه مقدار ایراد داره، چرا دولت ها باید بیان ورود کنن توی اجرا؟ آره این ورودشون به مرحله اجرا اشتباهه آقا، بالاخره مثلا میگم همین قغنوس که از عطالی فرمودید سردر و سهامداراشو نگاه کنید، همه مجموعه های بزرگ کشورن، چند تا بانک بزرگ و سرشناخته شدن، دارای مجوزن، اینا دیگه تو خیابون آدمای ناشناخته نیستن که دولت نتونه به اینا اعتماد کنه. من منظورم این بخش از کاری که آقا حداقل تو این حوزه دولت ورود اجرایی نکنه، بذاره مجموعه ها تضامینشون رو بدن کار کنن، چه ایرادی وجود داره؟ حالا نهایتا به صورت سندباکس هم هنوز من شنیدم به جایی نرسیده، یعنی آزمایش هم این فضا هنوز ایجاد نشده که بتونن توی یه فضای کلوز لوپ بسته این اتفاقات بیفته. اوکی بگذاریم ازش آقای دکتر، بریم همون بحث کیف پول که موضوع جذابی هم هست، من یکم اونم بازتر بکنم، اون کنسرسیوم کیف پول رو هم باز کنید ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید حقیقتش در راستای همون ایده‌ای که من داشتم، این که ما بتونیم انشالله در کشور، حالا اینم عرض کردم شاید یه مقداری من بیش از اون حدی که بوده باید خودم رو دقیقاً رو این قضایا فکر میکردم، مسئولیت دارم، مسئولیت اجتماعی به نظر خودم عرض میکنم، نه مسئولیت دقیقاً رسمی، این بود که احساس میکردم ما باید مجموعه های زیادی رو دور هم جمع بکنیم و عملا توی حوزه هایی که جدیده و دغدغه است در کشور، به جای اینکه حالا برگردیم به اون پرسش ها و سوالات ابتداییتون که آقا انحصاری مجموعه‌ای بره بعدم متهم بشه که اینا انحصارگران و این حرفا، به دنبال این بودم واقعا تشکل‌هایی رو ایجاد بکنیم. اون موقع هم بحث کیف پول خیلی جدی بود و هنوز آیین‌نامه‌ها و مستنداتی که الان بانک که دقیقاً ویرایش پنجمش الان ابلاغ شده رو که هممون داریم رو ابلاغ نکردن دوستان. یعنی هنوز کیف پول واقعا به عنوان یک بیزنس لاین مثل خیلی جای دیگه دنیا دقیقاً توجیه داشت. ما به همین دلیل رفته بودیم یه پلتفرمی رو تا یه حدی دقیقاً تو مرحله پایلوت چند پیاده سازی کرده بودیم و یه پلتفرم خارجی رو و به عنوان دقیقاً از دقیقاً یک سرویس داشتیم کیف پول رو پیش می‌بردیم.
کانویوای هم بود دیگه دکتر، درست میگم؟
بله بله کانویوا، چون کانویوا حقیقتاً تو ایران سل و همراه اول و جای دیگه هم قبلا اومده بود تو ایران، مشکل تحریم و این بحثا نداشت. ما واقعیتش اینه که با کانویوا در اون مقطع شروع کردیم،
جز برترین ها هم هست تو این حوزه تو دنیا اگه اشتباه نگم،
10% بازار دنیا رو داشت. و ببین دو تا بحث بود دیگه، اون بود و اوپن وی که اوپن وی رو خدمات رفته بود.
بله
جلسه رو با خدمات داشتم و عملا دقیقاً پیشنهاد این بود که ما بیایم واقعا دیگه خلاصه یه قدم با هم نزدیک بشیم، به جای اینکه شما از منظر حاکمیت بیاید و ما بریم یه کاری رو بکنیم بعد حاکمیت بگه آقا نمیشه، یا خلاصه باید از مسیر این مسیر نرید، مسیرتون رو بیاید تغییر بدید. جلساتی رو با آقای مهندس نجفی داشتیم و هیئت مدیره محترم مجموعه و واقعا لطف داشتن و ما قرار شد یه شرکتی رو با همدیگه ایجاد بکنیم. شرکت هم تأسیس شد همزمان شد با اینکه آقای صادقیان تشریف بردن ملی انفورماتیک. خب به هر حال به دلیل ارتباطات قدیمی که ما با هم داشتیم، ایشون گفت تشریف، وقتی تشریف بردن ملی انفورماتیک فرمودن که من یکی از دغدغه‌های جدی که دارم اینه که بتونم این انحصارهایی که اینقدر پشت سر ما صحبت می شود رو بشکنم و عملا نشون بدم که ما می خواهیم با همه کار بکنیم و عملا بحثایی به دنبال بحثای انحصار. من گفتم بهترین فرصتش همینجاست. درسته ما یه شرکت 50-50 حالا 2-49 و 2% هم قرار بود بدیم به خود ملی انفورماتیک رو داریم، ولی بیایم بانکای دیگر هم دعوت بکنیم و از همین حالا شروع بکنیم و یک بیزنس بزرگی رو شرک بدیم. و عملا کار شروع شد و شرکت شکل گرفت، بعد چند تا بانک و یه اپراتور اومدن و سهامدار ما شدن و کار داشت ادامه پیدا میکرد که خب خوردیم به تغییر مدیریت و ببینید کار متوقف نشده، الان کار داره پیش میره با اون سرعتی که ما میخواهیم پیش نمیرود. ولی خب من در جلسه ای که با اعضای مدیره و هیئت دقیقاً مدیرعامل شرکت داشتم و اخیراً هم یه جلسه دیگه ای رو با ایمان نجفی داشتم، به دنبال این هستیم که چند تا پروژه‌ای که اون هم در اسکیل ملی در حوزه بانکی رو انشالله با کمک این مجموعه انجام بدیم و دقیقاً این هم جای امیدواری داره. یعنی شاید اولین قدمی است که ما می‌خوایم انشالله با کمک شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از مجموعه حاکمیتی پیش ببریم و اونجا واقعیتش داریم مطابق قانون تجارت عمل میکنیم و اونجا هیچ کسی سهام ویژه طلایی ممتاز و چیز دیگه ای از این نظر نخواهد.
درسته ای دکتر، تو ماجرای کیف پول آنچه که آیین‌نامه فعلی ازش ما برداشت داریم اینه که کارمزدی برای خدمات کیف پول دیده نشده. من برام سوال خواهشم اینه که شما این رو یه مقدار بازتر و شفافترش کنید. به این همین الان مجموعه شرکت خدمات و یه تعداد بانک و مشخصاً بانک ملت تو کنسرسیوم هستید، چرا که کیف پول تو کشور آنچه که تو دنیا اتفاق افتاده قرار بشه در ایران هم اتفاق بیفته توسعه پیدا کنه از دو زاویه قابل بررسیه؟ یکی اینکه خب بانکایی که الان تو حوزه پرداخت‌های آنلاین دارن کارمز پرداخت میکنن توی شبکه پرداخت 100% با کاهش هزینه مواجه میشن، چون نزدیک بالای 85% از تراکنش‌های فعلی ما تو حوزه پرداخت خرد داره اتفاق میفته و عملا اینا بله. قراره که بیاد تو شبکه کیف پول. خب اگر این اتفاق بیفته، مجموعه مثل خدمات که دقیقا داره از همین نقطه درآمد ایجاد میکنه برای خودش، اینجا دچار مسئله خواهد شد و حتی فکر میکنم شرکت چاپرک هم به همین شکل اونجا هم دچار مسئله میشه. از طرف دیگه بانک ملت با پی اس پی به پرداخت که یکی دیگه از زینفهای حوزه پرداخت کارمزدی که تو حوزه پرداخت داره اتفاق میفته، پی اس پی ها هستن. خب بانک ملت الان به عنوان حالا پی اس پی برتر نمیدونم الان رتبه یک برگشتید یا هنوز رتبه دو هستید که در ادامه بهش میپردازیم، اینجا اگر که کیف پول توسعه پیدا کنه درآمدهای پی اس پی ش هم میریزه و اینجا شما به عنوان حالا بانک ملت چون بازار رتبه یک و بازار یا دو بازار رو در اختیار دارید، اینجا بازارتون رو اگر کیف پول توسعه پیدا کنه از دست میدید، وارد یه فضایی میشید، اونجا تو کیف پول کی برنده است؟ اون به شرکتی برنده است که حالا تو توزیع اپلیکیشن یا جای دیگه عملا قدرت بیشتری داره، سهم بازار بیشتری داره. این نگرانی وجود نداره از زاویه دید حتی حضرت عالی با عنوان سهامدار عمده به پرداخت، سهامدار 100% البته عمده هم نه، که بالاخره یه بازاری الان یه درآمدی تو جیب شما هست، قرار این درآمد حذف بشه بره توی بازاری که معلوم نیست تکلیفش چیه، که البته همین نگاه برای شاپرک و خدمات هم وجود داره، مگر اینکه در آینده درآمدی رو واسه کارمزدهای کیف پول دیده باشن دوستان که قرار باشه حالا پشت پرده توافق شده و بعدها این اتفاق بیفته. اگر اینو هم شفاف بفرمایید ممنون میشم. این تضارب منافع اینجا چجوری میتونه شما رو سوق بده سمت اینکه سرویس کیف پول توسعه بدید و اون بعد درآمدتون از دست بدید؟
ببین خب مستعزه ما تقریبا هممون الان اکثر دقیقت کسب و کارا کیف پول دارن، ما به جای یه دونه الان دو تا کیف پول داریم، ما هم دقیقت سکه رو داریم اونجا یک کیف پول هست، هم همراه بانکو الان انشالله به زودی ما یه محصول جدید رو ارائه خواهیم که در داخل اون هم یک کیف پول هست. ببینید این تعریفی که در این دقیقت مستند آخر مطرح شد برای کیف پول اصلا کل ماجرا رو تغییر داد، یعنی شاید همون روزی هم که ما با آیه نجفی نشستیم و قرار شد که راجع به کیف پول صحبت بکنیم اصلا همچین فضایی نبود، یعنی بیشتر دقیقت شاید اپ‌های بزرگ بودن که کیف پولای خودشون رو داشتن، یه تعداد از کسب و کارها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی بودن که اونها هم علاقمند بودن که کیف پول داشته باشن، که حالا ما گفتیم یه پلتفرم میایم یه اینستنس هایی رو در اختیار اینها قرار میدیم که هر کی برای خودش بتونه کیف پول خودش رو داشته باشه. درست. اما با این مستندات عملا داشت میرفت به این سمت که متولی کیف پول عملا خود بانک در حقیقت عامل هست و عملا میشه گفت راهبر که کیف پول رو داره یه نقش واسطی رو داره بین مشتری و همه چی در داخل بانک میذاره. اون بخشش که به کسب و کار حالا بخش خدماتش به فرمان شما یا شاپرکش برمیگرده، خب اون سوئیچ سمت حاکمیتش هست که اون هنوزم قراره که در توسط این دوستان تضمین بشه، فکر میکنم دارن کاراشم انجام میدن با یکی از این برندهایی که تو این حوزه فعال بودن،
شاتو تو خریدن فکر کنم آقای دکتر،
حالا من دیگه اسم نمیارم دیگه، حالا
حقش واسه آخه قبلا اینا رو سوزوندیم آقای دکتر تو خبر خبری
آخه ببین هر آن ممکنه یه اتفاقی یه تغییر یه چیزی بیفته دیگه، حالا بخوا تا روزی که اینا سرویساشون در حد لایو نشده نمیتونیم بگیم، ولی در مجموع در میشه گفت مطابق این مستندات در حقیقت سه زل داره این بازی و این فرایند و عملا هر کدوم باید نقش خودشون رو ایفا بکنن. کاملا سوال بخش اول سوالتون درسته که متاسفانه در این مستندات هیچ نقشی برای راهبر به عنوان درآمدزایی دیده نشده و اونجا من یادم جلسه ایم که خدمت دوستان بودیم، آخرین جلسه ای که در بانک مرکزی تشکیل شد، این سوال ما بود که آقا حالا میخواید چیکار بکنیم، که گفتن حالا بخش کسب و کارش رو هر کی بره برای خودش سرویس تعریف کنه، شاید تنها درآمدش بحث در حقیقت ثبت کیف پول و بحث ریجستریشن و اینها بود. بنابراین من فکر میکنم این خیلی جای کار داره تو حوزه کسب و کاری که باید دوستان برن براش در حقیقت کار بکنن. اما بخش بعدی صحبت شما که ما در این بازی یه بخشی از این کیک رو که همونطور که اشاره فرمودید کیک هم خیلی کیک بزرگی است، حالا به یه روایتی بین 70 تا 80 تا 85 درصد از این گردش مالی در دقیقت میاد تو حوزه پول خرد و عملا در داخل این کیف پولا باید حرکت بکنه، هرچند که اونجا محدودیت هایی برای کیف پول های فعلی که بعضی از این دقیقت بازیگران اکوسیستم دارم دیده شده که حتما باید برم زیر بلیط یک دقیقت بانک عامل و بحثاش رو از اونجا دنبال بکنم. اما ما به عنوان بهپرداخت داریم تو مسیری حرکت میکنیم که بتونیم خودمون رو ادابته بکنیم و دقیقت در این مسیر قرار بگیریم. حالا در اونجا ممکنه امتیازاتی رو به دست بیاریم یا یک سری امتیازات رو دست بدیم.
درست.
آقای دکتر الان وضعیت پی اس بی خودتون رو در بازار چطور ارزیابی میکنید؟ این اتفاقی که داره میفته در بازار از به خدمت حضرت عالی، خب رفت پایین اومدن به پرداخت برگشتنش به رتبه یک، اصلا این رتبه ها واقعا چیز هست از نظر حالا شما به عنوان هولدینگ و سهامدار 100%، واقعا این رتبه یک چقدر ارزشمنده برای کسب و کار پی اس بی؟ اینجا رو توضیح بدید که بهپرداخت چطور داره سهمت دست میده؟ اصلا ایران آیا سهمی از دست داده از دید حضرت عالی یا اصلا نگاهتون به موضوع چیز دیگری است؟ میشنوید صحبت شما رو.
خدمتتون عرض شود که خب خیلی متشکرم. ببینید من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم ابتدای عرضم که راجب این موضوع، ببینید
بله.
من با اصل رقابت کاملا معتقدم، یعنی اگر رقابتی وجود نداشت شاید ما خیلی خیلی قبل‌تر از اینها باید در جا می‌زدیم و بزرگترین زیانش رو هم شاید دقیقاً مشتریان و گیرندگان سرویس داشتن و بهشون می‌رسید. عملاً پس این، اما گاهی اوقات این رقابت عکسش هم ممکنه اتفاق بیفته، اینقدر شدید بشه و ما متأسفانه خلاصه مسیرهای دیگه رو انتخاب بکنیم و حالا من اصطلاحا میگم شبیه ورزشکارا که دوپینگ میکنم، میگم این دوپینگ دو تا ضرر داره، یکی این که واقعا رقابت رو خیلی فیر و بین دو نفر یا چند تا ورزشکار خلاصه منصفانه انجام نمیشه این رقابت، دوم این که برای خودمون کسی هم که داره این کار رو انجام میده لازه جسمی و بدنی آسیب میرسونه بهش و از این داروهایی که استفاده میکنه و بحثایی از این. ببین در حوزه پی اس پی این اتفاق افتاده، این که حالا رتبه اول باشی یا نباشی، خب من یادم اصلا تو حوزه های تجاری این رتبه اول بودنه خیلی از قدیم الایام بوده. شما ببین تو تبلیغات تلویزیونی، من یادم یه زمانی یه محصولی توی یکی از این مجموعه های ما تولید میشد قدیما، میخواستیم یه تبلیغ تلویزیونی بکنیم، تو اون تبلیغ این بود که ما مثلا رتبه اول یا اولین تولید کننده فلان هستیم. صدا و سیما 1001 مدرک از ما میخواست که ثابت کنیم که ما رتبه اول هستیم یا نیستیم. خب که گفتیم ما ازش بگذریم، اصلا ما نمیخوایم بگیم ما رتبه اولیم. حالا چه تأثیری داره روی، ممکنه یه تأثیری هم رو بحثای برندینگ و اینا داشته باشه، به خصوص حالا برای این که شرکت هایی مثل شرکت های به پرداخت ما و یا بعضی از رقبای ما که بورسی هم هستن قطعا در اذهان سهامدار و تأثیرش روی بحث قیمت سهم در بازار سرمایه تأثیر خواهد داشت، من اصلا شکی درش ندارم. اما اینکه ما چگونه به این برسیم یه بحثی است. دوم اینکه خب به حال در یک بازار پر رقابت به خصوص تو این حوزه‌ای که ما هستیم هیچ کدوم از این رقبا ساکت نمیشینن، یعنی با هر روشی که میتونن سعی میکنن که بخش قابل توجهی از این بازار رو به دست بیارن. چه حالا میخواد در نیلسون ریپورت مثلا بگه آقا من اول خاورمیانم، اول ایرانم یا اول دنیام، یا نه اصلا بحثای دیگه‌ای که ممکنه برای ما تاثیرگذار باشه. بنابراین من همیشه به همکارام عرض کردم که این مسئله رو دقت کنید. در حال بعضی از شرکت‌های ما، شرکت‌های رقیب ما از قدیم داشتن سرمایه گذاری میکردن، الان هم دارن سرمایه گذاری میکنن و خیلی هم جدی هم. من جهت استعدادتون رو میکنم، ما از نظر تعداد پایانه شاید براتون جالب باشه، حالا که اولا من عرض کنم ما خرداد ماه دوباره رتبه اول شدیم، ولی خب باز اون خطر وجود داره برای اینکه به حال نفر دوم این بار دوباره بیاد یا نفر سوم بیاد از هر دوتامون سبقت بگیره. ولی منهای این قضیه ما از نظر تعداد پایانی رو پنجمی هستیم در کشور، نمیدونم چقدر میدونید یعنی از بین 8 میلیون پایانی که وجود داره 4 تا شرکت دیگه هستن که از ما تعداد پایانهاشون بیشتره. خب یه تارگت میتونه این باشه با
قیمت‌های
بله. حالا من میتونم برات
اگه داری دم دست بگید بعد
ببینید خدمت شما نه من ببینید به عنوان مثال این اطلاعات که من عرض میکنم اینا شاید همین آخرین چیزایی بوده که یادم تو ذهنم از شاپرک راجبش ما داشتیم، چون ما یکی از بحثایی که همیشه با همکارانمون در مجموعه داریم اینه که خلاصه تعداد پایانامون اضافه بشود نشود، با چه قیمتی چگونه و چه اتفاقی بیفته. ولی خب من همینجوری یادمه تو از نظر تعدادی اگه میخواستم عرض بکنم، مثلا تجارت الکترونیک پارسیان تعداد پایاناش از ما بیشتره و عرضتون برسونم، سامان فکر میکنم خیلی نزدیک ما باشه، پاسارگاد از ما بیشتره، خدمت شما عرض شود که ایرانی کیش از ما بیشتره. جان
یه بار کله گفتم به دوستان که نمیدونستم سبار که دیگه میخوادم فکر کنم شما بیشتر پایانه رو دارید.
نه نه ما البته به لحاظ کارایی پایانه ها ما بیشترین دقیقت کارایی رو پایانه هامون داره، دلیلمون هم اون شبکه‌ای است که در کل کشور داریم و داره پرستاری میکنه و داره مراقبت میکنه و خب از مشتریانمون. و حالا تازه ما یه محدودیت هایی هم در مجموعه خودمون داریم که به هر حال یک سری پایانه هامون به سطح تکلیفی از سمت بانک بهمون گفته میشه که باید گذاشته بشه. ولی ببینید به نظر من مدیریت کردن منابع الان در کشور اگر بخوایم بگیم امتیاز بدیم برای سهامدار من، ببینید شما به عنوان دقیقاً یک عنصر فعال ببخشید یه فرد فعال حوزه رسانه‌ای، هنوز این رو چیزی که من الان عرض کردم رو شاید در جریانش کمتر بودین. البته خب چیز خیلی پیچیده‌ای نبود، با یه مراجعه به دقیقاً اطلاعاتی که شاپرک هر ماه منتشر میکنه کاملا میشه بهش رسید که کدوم شرکت ها بیشترین تعداد رو دارن، کدوم شرکت ها کمتر و یا چی. ولی مرزم اینه که آیا برای من سهامدار در روز این یه شاخص هست یا نیست یا چه کار باید بکنم، اینا به نظر من یا ما یکی از پارامترهایی که برای دقیقت شرکت هامون از جمله شاید مهمترینشون در این حوزه به پرداخت باشه گذاشتیم، بس ای پی اس و سودی است که باید به پرداخت به سهامدارش بده، حالا هم ما و هم سهامدار خرد و عوری که ممکنه در بورس داشته باشه. این ما تارگتی که گذاشته بودیم سال 99 47% افزایش در قصد سود داشتیم نسبت به سال 98 در بورس در به پرداخت. خب در حالی که خب رقیبای دیگه ما شاید به نصف ما نرسیدن، یعنی واقعا زیر نصف بودن بعضی از اینایی که در قطع رتبه بالاتر. و خب این به عنوان یه شاخص برای ما خیلی مهم بود که آیه به پرداخت ما با هر قیمتی نمیخواهیم شما نفر اول بازار باشی. حالا چون واقعا این دقیقاً برنامه شما یه برنامه ایست که میشود یه سری موضوعات رو مطرح کرد و من خواهشم از همه دوستانی که ممکنه در شرکت‌های رقیب مجموعه های ما باشن، چون همه میدونم من حقیقتاً اصلا خودم رو وابسته به یه مجموعه خاص نمیبینم، ولی فقط میخوام عرض بکنم ببینید امروز جناب آقای افتاده برای گرفتن سهم بازار بعضی از این همکاران ما متاسفانه از تخصیص یخچال، انواع اقسام تجهیزات و حتی گوشی موبایل ابا ندارم و این کارو دارم میکنم. اینکه با هر قیمتی شد بشه این تراکنش ها رو به دست آورد، این یه بس تا برسه به این که مثلا من برم بگم آقا اینقدر درصد سهامم رو هبه میکنم و بحثای از این دست. خب ببین اینا موضوعاتی است که به نظر میاد که خلاصه تأثیر گذاره و اینکه ما بخوایم بگیم که من عرضم این نیست که ما خودمون هم مثلا جزء خیلی ببخشید خیلی طیب و طاهر رو تو این قضایا ممکنه کارهایی بکنیم یا نکنیم، ولی دیگه با چه قیمتی داری اتفاق میفته؟ از جیب سهامدار ما داریم این رو انجام میدیم، از جیب بانک داریم این کار رو میکنیم، چه کار داریم میکنیم؟ اینا بحثایی است که برای ما مهمه و اینا واقعا تاثیرگذاره رو این رتبه اول دوم بودن و امیدوارم انشالله یه روزی این مسابقه رتبه اول دومی تبدیل بشه به مسابقه دقیقاً ارائه سرویس خیلی خوب خدمت شما شاید، مسابقه این که رضایت سهامدار رو حفظ کردن و بهترین سهم دقیقاً سود و
داوری
دادن و بحثای از این دست. حالا ببخشید دیگه من رفتم تا انتهای ماجرا که دیگه شما اگه خواستید سوال دیگه بپرسید در داخل این توضیحات من بوده باشه.
درسته، لطف کردید آقای دکتر. حالا بخش رگولاتور رو هم این وسط، حالا اولا ما شاپرک رو هم فراموش نکنیم، هرچند که خب شما خودتونم توی شاپرک سهامدار هستید. روز اولی که شاپرک شکل گرفت قرار شد بیاد یه سامان درستی توی این فضای صنعت پرداخت به کل کسب و کار بده. بالاخره ما توی مغازه نریم 4-5 تا دستگاه پوز روی هر پیشخانی ببینیم. از اون طرف ماجرا به گفته حضرت عالی که البته چیز پنهانی هم نیست، همه اینو تایید میکنن، کارمزدار رو برن دوستان به خاطر اینکه تعداد تراکنششون افزایش بده کنه و این رتبه، ولو اینکه از جیب سهامدار خرج کنن که رتبه بیاد بالا و خروجیش چی باشه که حالا حفظ صندلی‌های مدیریتی باشه، شاید یکیش میتونه این باشه، یا اینکه شاید توی حوزه بورس فکر میکنن اینجا اگر خرج کنن توی افزایش قیمت شرکت توی بورس شاید اونجا بتونه این جبران بشه. اینا رو واقعیتشون دسترسی دقیق به دیتا هزینه کرد آقایون نداریم، نمیدونیم چه بخشش داره واقعا به عنوان حالا هبه سهام باشه یا پرداخت کارمزد، ولی قاعدتا از سمت آنچه که صنعت تا به امروز من با هر کسی صحبت کردم همه اینو تایید کردن. هیچ خود شاپرک هم ضمنی تایید میکنه، ولی به مصداق برخورد که میرسیم متاسفانه هیچ برخوردی رو نمیبینیم. اینجا دکتر حالا میگم چون شما سهامدار هستید توی شاپرک دارم میپرسم، واقعا نباید شاپرک توی این حوزه ورود کنه و از اهرم‌های نظارتی خودش برای تنظیم بازار؟ بالاخره وقتی یه پی اس بی زورش زیاده، پول زیاده یا عجیبه، یه بانک داره خرج میکنه، با دادن کارمز به یه شکلی داره دامپینگ میکنه دیگه، تعارف که نداریم. این دامپه بله تا کجا باید پیش بره؟ نباید اقدام نظارتی اتفاق بیفته؟
بحثتون برسن برید آیه افتاده عزیز، چون دارید تقریبا انتهای برنامه هاتون دارید نزدیک میشید.
بله آخر سال تقریبا
یه چیزای نه ما هم داریم وقت مجبور میشم من یک سری نکاتی رو مطرح کنم، انشالله که باعث ناراحتی و کدورت نشه، چون واقعیت هدف اصلاح و یه تغییر در نگاه و نگرش هست. ببینید ما در حوزه ریگولیشن در حوزه بانکی به هر حال با تجربه، من خودم یه زمانی عضو کمیسیون تنظیم مقررات بودم در وزارت ارتباطات، بعد خدمتتون عرض شود خب نحوه برخورد با موضوعات، حالا هرچند که اونجا هم ببخشید خیلی پرفکت و عادی و همه چی منظم، چون یه بخشیش برمیگشت به اون رئیس جلسه و نحوه برخوردش با موضوعات، ولی نگاه کارشناسی به موضوع متفاوت بود و حالا شاید هم یه مقدار به خاطر قدمت بیشتر اونجاست و یه مقدار به بلوغ بیشتری رسیدن دوستان در حوزه آی سی تی و شاید کمیسیون تنظیم مقررات. حالا یادم یه جلسه های مهندس داوری نژاد شما زحمت کشید آوردید و واقعا جای تشکر داره، ایشون اونجا خیلی زحمت کشید. ما در حوزه بانکی متاسفانه یه همچین چیزی رو نداریم. ببینید یکی از وظایف رگولاتور بحث تنظیم بازاره و نظارتش بر بازار و بحثایی از این دست، یعنی رگولاتور فقط این نیست که یه پروانهی صادر بشود و بعد یک نظارت خیلی کلی به پروانه و اونم از منظر درآمدی، یعنی خب هرچند که الان عرض کردم خودش شاید در یه بخشای دیگه هم دیگه یه مدار وزارت ارتباطات هم تضعیف شده باشه، ولی من یادم حتی در یه سری سفرهای خارجی با بعضی از همتاهای اون موقع خودمون صحبت میکردم، یادمه که وقتی مثلا من میگفتم ما تو حوزه ریگولیشن یا همچین کارهایی رو کردیم، گفت خیلی 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 خوبه، ولی یادمه یه معاون وزیر ارتباطاتی که این کشور رو بود، من گفت بابا تو تنظیم بازار چی کار کردی؟ ما اصلا بزرگترین دغدغه‌مون تنظیم بازار و حفظ این رقابت صحیح بین این بازیگراست. ما الان در این حوزه واقعا مشکل داریم. حالا فرمودید ما بانک ملت 13.4% سهام شاپرک رو داره، یه نماینده خیلی خوبی هم اونجا ما داریم. من همیشه هم به ایشون تاکید و تایید کردم، یعنی واقعا روی این قضیه تاکید داشتم که تو این جلسات واقعا به این بپردازید که آقا شما فقط اون بخش چیز نیستید، یه بخشی هم باید بخشای حمایتی باشه، یعنی واقعا تک تک اینا. البته آقای دهخان زمانی که تشریف بردن واقعا خیلی خوب، یادم یک روزی یه مکالمه خیلی سختی بین من و آقای مهندس قادری که خیلی دوستش دارم در گرفت راجع به همین موضوع، که ایشون واقعا من ببخشید توجیه مثلا انگار من مأمور و معذورم باید همچ کاری بکنم، که من گفتم آقا وظیفه رگولاتور این نیست بشینیم ببینیم آقا رگولاتور، من واقعا فکر میکنم یه بازنگری رو وظایف باید اتفاق بیفته، چون خیلی از این بخش رو برمیگرده به اونجا. یعنی داور من تو این حوزه ها اگه تو پادکست شما ده ها بار بیام درد دل بکنم و بحثا رو بگم و دوستان عزیزم که دو ساعت و اندیست که وقتشون رو گرفتم و سرشون هم درد آوردن و بشین اینا رو گوش بدن، شاید اونقدر مؤثر نباشه که واقعا یه مجموعه‌ای بیاد بشینه به این ها صحبت کنه و واقعا ببینه چیکار باید بکنیم. جالب اعداد و ارقام هم کاملا هست و مشخصه، یعنی خیلی از این موضوعات رو میشه بهش رسید و مستند هم بهش رسید که کی داره نسبتا خوب عمل میکنه. عرض کردم من خودم نمیتونم تایید بکنم که مجموعه ما داره کاملا در چارچوب حرکت میکنه، ولی وقتی شما این رقابت خیلی سالمی نبود، ببینید یه روزی نبود، یعنی شما برگردیم به چند سال گذشته کدوم پذیرنده ببخشید به خودش اجازه میداد بیاد مثلا دفتر شما بشینه میگه آقا چند درصد به من میدی تا من بیام این کار رو بکنم؟
درست.
حالا الان پذیرنده های بزرگ و حقوقی و فروشگاه های زنجیره‌ای الان همه ادعای اینن که آقا ببخشید من شنیدم بعضی ها علاوه بر 100% کارمزدی که میگیرن میدن یه چیزی از جیبشون بهشون میدن که چی بشود که من بشم مثلا رتبه ایکس یا بشم رتبه وای. اینا متاسفانه مسائلی است که به نظرم میاد تو این حوزه داریم و باید خیلی جدی بهش پرداخته بشه. حالا انشالله یه فرصتی باشه بیشتر راجبش صحبت میکنیم، چون من دیگه زیادی صحبت کردم.
نفهمید قربان، نفهمید استفاده کردیم. البته که حرف درستی است. حالا میگم تو این حوزه اگر شرکت‌های پرداخت دست از این رقابت ناسالم بردارن، حالا نمیدونم یه انجمنی هم قرار بود تشکیل بشه، حتی که همین الان دو تا انجمن اگه اشتباه نگم تشکیل شده که اصلا معلوم نیست چی کار دارن میکنن، یه انجمنی هم قرار بود که حالا خود شرکت های پی اس پی را بندازن مشخصا تو این حوزه، از اونم نفهمیدیم خبری نشد متاسفانه، که بالاخره یه مانیفستی بنویسن آقایون با هم دیگه. حالا به قول آقای صادقخان فرامرزی، سلام عرض میکنم از اینجا با ایشون، میگن خیلی تقسیم شرکت ها نیست، وقتی ارزش بر اساس تعداد تراکنش هست راهی ندارد، باید هم دوستان به خاطر اون ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشود تعداد تراکنش ها رو هر شکلی که میشه بالا ببرن. ولی در این حال اگر حالا به جای تعداد تراکنش به سوددهی و بازدهی درآمد شرکت مدیران در حالا حوزه سهامداری تمرکز بیشتری داشته باشن، فکر میکنم بالاخره شرکت ها به یه جایی میرسن که بیان یه مانیفست امضا کنن، اون پذیرنده که میگوید آقا بیا کارمز بده یه عددی هم بیشتر از آنچه که خودت در میاری بهش هیچکی سرویس نده، بالاخره سرویس گیرنده که نمیتونه بدون سرویس بمونه، به ناچار میاد میشینه سر میز میگه چشم مخلصونم هستم چیزی هم نمیخوام فقط به من سرویس بدید، ولی از این اتاق به اون اتاق یا درصد افزایش کارمزد پرداختی افزایش پیدا میکنه، میبینیم که خب بالاخره پذیرنده ها این روزها توی شرکت های پی اس بی، البته که اون بزرگاشون، همه نه کوچیکا نه، ولی بزرگا مدیران بازاریابیشون میچرخن که بتونن درآمد بیشتری رو به سمت خودشون جذب کنن. آقای دکتر آخرین سوال رو من بپرسم از خدمت حضرت عالی در حوزه بانکداری دیجیتال و بانک ملت. یادم آقای بیگ دلی گفتن یا مدیر عامل قبلی بانک بود، شما تصدیق بفرمایید که بانک ملت اولین بانکی بود اشتباه نکنم توی همایش بانکداری نظام‌های پرداخت عنوان کرد که ما مسیر دیجیتالی شدن رو دنبال خواهیم کرد در این بانک و اتفاقات خوبی در آینده خواهد افتاد. بفرمایید تو این حوزه چه اقداماتی کردید و چه برنامه‌هایی رو در دست اقدام دارید؟ خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. براتون برسونم. خب ایشون یعنی به نظر میاد همین خود آقای دکتر بیگدلی بودن که این نکته رو فرمودن، چون مستعزید از سال 1396 بانک ملت اولین بانکی بود که وارد دقیقاً مطالعه بحث بانکداری دیجیتال شد و من یادمه که در 9 محور تحولی که بانک برای خودش پیش بینی کرده بود که در جلسات مدیران بانک مطرح کرد، یکی از محورهای جدی این تحول عملاً بحث حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و پیاده سازی بانکداری دیجیتال در بانک ملت بود. در حال به دلیل زیرساختهایی که از قبلم آماده شده بود به نظر می اومد که این بانک شاید آمادگی بیشتری داشته باشه که وارد این حوزه بشه. ما در هولدینگ کارهای مطالعاتی زیادی رو شروع کردیم، جلسات زیادی رو به لحاظ آموزشی گذاشتیم از اساتیدی که خب میشناسیم، مثلا آقای دکتر بارش یا پروفسور بارچی که شما هم یک بار در جلساتش رو دعوتش کردید و در برنامه شما حضور داشت رو دعوت کردیم. بعد خود ما جلسات متعددی رو برای مدیران سطح مدیر سطح اول بانک دقیقا ترتیب دادیم و آموزش هایی رو برای دوستان گذاشتیم و بعد همینجور این ادامه پیدا کرد و مستندات زیادی رو تهیه کردیم و عملا به لحاظ مستندسازی و داکیومنت سازی و آماده سازی و فرهنگ سازی سعی کردیم که دقیقا اقدامات اساسی رو انجام بدیم. خب خوشبختانه در این حوزه هم مستعزای دیگه در یک جلسه آموزشی هم که برای مدیران عامل و اعضای هیئت عامل بانک ها بود، باز ما توفیق داشتیم که یک سری دقیقاً مدلایی رو برای پیاده سازی نقشه راه ارائه بدیم. این رو من شاید در اولین جلساتی که آقای دکتر معمارنژاد تشریف آوردن وزارت اقتصاد ارائه کردم و نهایتاً ایشون هم زحمت کشیدن دادن این مستنداتش تکمیل شد و در قالب یک سند ابلاغ شد به همه بانکای کشور و بانکایی که دولت درش سهام داره یا دولتی هستن و شد جزء دقیقاً عملاً تکالیف بانک‌ها برای پیاده سازی. از اون به بعد یه مقدار شکل کار تغییر پیدا کرد، برای اینکه دیگه یه الزامی بود ما باید مطابق مایلستونی و یه برنامه زمانبندی کارهایی که باید انجام میدادیم، از جمله تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال خودمون رو انجام میدادیم که خوشبختانه سندش آماده شد و جزء اولین سندهای قابل قبول و حالا به یه روایتی هم رتبه اول رو بین اسنادی که بانکهای دیگه دادن به دست آورد. و خدمت شما عرض شود فاز دوم این کار رو برای دقیقت در هولدینگ شروع کردیم و عملا تدوین و تعیین ساختار و دقیقت اون ساختاری رو برای پیاده سازی بانکداری دیجیتال در بانک دقیقت ایجاد میکنیم، در این حالی که به موازاتش پروژه های زیادی که حالا در همین جلسه که الان ما خدمتون بودیم از بعضی از اونها ما نام بردیم. یعنی اگر یه روزی رفتیم سراغ بلاکچین، هدفمون رفتن به سمت، چون در اون مدل مفهومی که ارائه کردیم عملا جزء ساختار بانکداری دیجیتال بود، بنابراین باید این کار رو می‌کردیم. در کنارش خب مرکز نوآوریمون رو ایجاد کردیم و به سمت حوزه های نوآورانه رفتیم که بتونیم یک سری پروژه های جدید رو بیاریم. حالا اپروچ های مختلفی بود که خب ما بریم نئوبانک ایجاد کنیم در کنار بانک موجود یا همین بانک رو بتونیم تبدیل بکنیم، اینا دقیقاً نگاه هایی بود که هنوز هم داریم راجبش صحبت میکنیم، ولی پروژه هامون داره پیاده سازی میشه. مثلا همین بحث اوپن بانکینگ و دادن API به دقیقاً فینتک ها و شرکت های فناور از همونجا دقیقاً میاد و موضوعات از این دست. و انشالله من فکر میکنم به زودی ما شاهد یک سری پروژه های مثلا بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی که باز یکی از پیلارهای اون ساختمونی بود که ما طراحی کرده بودیم رو خوشبختانه به نتیجه رسوندیم و به زودی اعلام کنیم و
داریم میریم به سمت مثلا طراحی چت‌بات‌ها و بحث‌های از این دست. یعنی پروژه‌های زیادی رو در قالب پیاده‌سازی بانک‌های دیجیتال داریم انشالله عملیاتی می‌کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر من سوالاتم تموم شد، فقط یه سوال دوستان برای من تو واتساپ فرستادن گویا نتونستن تو گروه بفرستن، اونم این بوده که بهسازان همواره ادعای فعالیت در حوزه استارتاپی داشته، پولوینو باکس و شرکت یاس هم گویا تو این حوزه کارهایی رو کردن، خواهش کردن گفتن که اگر امکانش هست هزینه کردتون رو تو این حوزه بگید و بگید خروجی این کاری که انجام دادید تو حوزه استارتاپی هم بفرمایید بد نیست.
ببینید ما خب باکس که به عنوان اولین استارتاپ فکتوری کشور بود، ما با اون نگاه ایجاد استارتاپ فکتوری ایجاد کردیم، یعنی بعد حقیقتا هم مترصد این بودیم که این رو به صورت زنجیری در کل کشور توسعهش بدیم، ولی خودمون احساسمون این بود که ساختار و سازمان لازم برای اداره همچین مجموعهایی رو هنوز آمادگیشو نداریم، به بلوغ نرسیدیم. من به نظرم باکس الان یه مجموعه موفقی است و میتونست مشابهش در کل کشور موفق ادامه پیدا بکنه، هرچند که بعد از ما مجموعه های مشابه ما رو ایجاد کردن، چه در داخل دانشگاه سند شریف و در جای دیگه.
بله.
در کنار اون ما یه بحثی رو به شدت دنبال میکردیم و بحث ایجاد مرکز نوآوری بود. خب خوشبختانه دیدم بانک‌های دیگه هم این کار رو انجام دادن و هدف اصلی از ایجاد مرکز نوآوری حرکت دادن شرکت‌های خودمون در وهله اول بود به سمت ایده‌های نوآورانه، از اینکه شرکت‌هایی که صرفاً دارن کار مأموریت محور انجام میدن تبدیل بشن به اینکه شرکت‌ها، بنابراین در حقیقت مسابقاتی رو بین مجموعه شرکت‌ها، یعنی یکی از وظایف پولوینوی ما در حقیقت ایجاد فرهنگ، آموزش و مشاوره برای اینکه شرکت هامون از یک شرکت های حالت سنتی تبدیل بشن به یک شرکت هایی که ایده های نوآورانه دارن، و خب خوشبختانه این کارم انجام دادیم، مسابقات زیادی گذاشتیم، مقالات زیادی در اومده برستون برستونم، حتی چند تا کتاب، مثلا ما آخرین کتابمون رو شما شاهد هستیم، مثلا بانکداری شناختی رو یکی از دوستان اونجا در حقیقت زحمت رو کشیدن و انجام دادن، حالا هرچند که اینجا میانه دار به موازات شما هم یه کاری رو کرده بودید، من البته نمیدونستم، میدونستم با هم هماهنگ تر بودیم. برسون برسونم در کنارش ما محصولات زیادی رو به عنوان در هماهنگی با بانک تو خب در پولوینو، چه توسط مجموعه های خودمون چه تیم هایی که از بیرون می آوردن در حقیقت دیولوب کرد. خب فرض کنید امتا که ایجاد شد یه بخشش اول اونجا توسط یه بخش بیرونی و بعد دیگه کامل منتقل شد به بهسازان ما. در بحث احراز هویت در خدمت شما عرض شود که سامیار اونجا شکل گرفت کلن و منتقل شد. در حوزه موضوع بلاکچین واقعا یه تیم بسیار قوی رو ما اونجا داریم که در بحث سپیدنامه و اینها میتونم من واقعا عرض کنم که بهترین دقیقاً تیمی است که دقیقاً وجود داره. شاید ده ها پروژه الان در بحث پولوینو ما در حال شکل‌گیری است که به عنوان یک مرکز نوآوری برای بانک، و همه اینها هم داره در هماهنگی و با کمک دقیقاً مجموعه های مختلف بانک شکل میگیره، داره شکل میده. صنایع ما حقیقتا رفت دانشگاه امیرکبیر رو ایجاد کرد، یعنی ما با لطفی که دوستان در دانشگاه امیرکبیر داشتن ما اونجا رو گرفتیم، دانشگاه تربیت مدرس رو گرفتیم، منتها بعد از تعطیلی دانشگاه ها بعد به دلیل مشکل کرونا و اینکه عملا رفت و آمد در دانشگاه ها از رونق افتاد و دانشجوها عملا دیگه حضور نداشتن، ما حقیقتش دیدیم که با اقبال خوبی مواجه نشد و صنایع رو هم احساس کردیم جنش و دی ان ایش خیلی با این کار هماهنگ نیست، هرچند که یکی دوتا سامانم طراحی کرده بود برای فراخوان خدمت شما عرض شود که مجموعه های دقیقت فینتکی. یه کار دیگه ای که کردیم و واقعا احساسمون این بود که همش نباید توسط مجموعه های مستقیم مجموعه های ما باشه، این بود که شرکت هامون رو آماده کردیم که با فینتک ها و مجموعه های فینتکی کار بکنند، و ما در حقیقت یک نقشه یا یه پیکچری رو از نحوه همکاریمون با مجموعه های مختلف فینتکی در آوردیم که نشون میده که الان فرض کنید به پرداختمون با چند تا مجموعه فینتکی در حال در حقیقت همکاری است، حالا چه در حوزه در بحث ارائه API گرفته یا اینکه سرویس هاشون رو داره میده و بحثایی از این دست. بنابراین داریم با این شکل کار رو دنبال میکنیم. من خیلی شاید خودم از سرعتش راضی نباشم، ولی برنامه هست که انشاءالله بتونیم یه مقدار سرعت کار رو بیشتر بکنیم. خیلی هم به دنبال این مدل های اکسلریتوری و منتورینگ و این بحثا نبودیم، چون احساسمون این بود که به اندازه کافی از این نوع مجموعه ها در کشور وجود دارن که دارن حرفه‌ای کار میکنن و ما قراره که اگه کاری بکنیم اینجا بریم. البته یه اتفاق دیگه ای را هم افتاد و حقیقتش خیلی علاقمند بودیم اونجا رو خیلی رونق بدیم که متاسفانه یه مقدار باز به دلیل، حالا اینم میتونست جز یکی از سوالای شما باشه در کنار ققنوس و فرابوم و اینها، بحث صندوق نوآفرین بود که ما با همکاری وزارت ارتباطات و همراه اول و ستاد اجرایی ایجاد کردیم برای اینکه بتونیم اونجا در قصد شرکت های استارتاپی خوب رو شناسایی بکنیم و ازشون حمایت بکنیم برای اینکه برسن به یه مرحله بسیار خوب. یه چند تا شرکت الان اونجا دارن حمایت میشن و ولی اونجا هم من به نظرم میاد با توجه به منابعی که در اختیار داره میتونست یک جای مناسبی باشه برای حمایت از شرکت های فینتکی و استارتاپی برای اینکه بتونن پروژه هاشون رو به نتیجه برسونن.
درست. آقای دکتر، من الان یادم اومد سال دومم اگر اشتباه نکنم در حوزه شهر هوشمند و همکاریتون با شهرداری منطقه دو بود. اونجا به جای رسید کارتون، حتی شما یه جاهای خیلی خوبی هم مثل مثلا یادم یه دوره‌ای در حوزه MVNO داشتید برنامه‌ریزی می‌کردید که برویم یا نرویم. فکر می‌کنم با توجه به تجربه خوبی که در حوزه مخابراتی و ICT داشتید متوجه شدید که رفتنتون خیلی به صلاح نیست، عقب نشینی کردید. تو شهر هوشمند خیلی دیتام دقیق نیست، اگه امکانش هست بفرمایید اونجا چه فعالیتی رو داره بسازن فردا انجام میده ممنون میشم توضیح بدید.
بحثتون برسن، واقعیتش اینه که خب ما در یک مقطعی پیشنهادی رو به شهرداری تهران دادیم، فکر میکنم موقعی که آیه نجفی شهردار بودن و بعد از ایشون، این بود که ما بیایم به عنوان عامل چهارم شهرداری تهران در راستای همین پروژه هایی که در سطح ملی میشه انجام داد بحث شهر هوشمند رو ادامه بدیم. البته یه کاری رو با مشهد شروع کرده بودیم و دقیقا شهرداری های بزرگ کشور. این توافق پیش میرفت با یه تغییر مدیریت در اونجا، دقیقا یه مقدار متوقف شد. اون زمانی که آقای کشپور شهردار منطقه دو بودن ایشون خیلی علاقمند به حوزه دقیقاً هوشمندسازی شهر داشتن و با توجه به زیرساختایی که در منطقه دو بود ما احساس کردیم این آمادگی وجود داره. ما برای یه تعداد دقیقاً یه تفاهم‌نامه‌ای رو اونجا امضا کردیم که خب با تغییرات مدیریتی در شهرداری یه مقدار خلاصه کانفلیکت مدیریتی اونجا پیش اومد و با خودمون متوقف کردیم. به نظرم می اومد که شهرداری دقیقاً استراتژیش در ارتباط با برون سپاری پروژه با این ابعاد تغییر کرده بود. حقیقتاً ما خودمون هیچ وقت علاقمند نبودیم که رقیب شرکت‌های خصوصی و کوچک بشویم در حوزه پروژه‌های شهرداری و عمدتاً هم پیشنهادمون پروژه‌های به صورت BOT و به صورت مشترک و یا اجرای پروژه به صورت TPP بود که شهردار منطقه دو استقبال کرد. ما کارت شهروندی برای تعداد صادر کردیم و قرار بود بسیاری از سرویس های شهروندان منطقه دو رو که بوده 700 هزار نفر رو شامل می شد مبتنی بر این دقیقه سرویس های ارائه بدیم. یه مدار تجهیزاتون هم نصب کردیم، کارتامون هم دادیم، ولی باز اونجا باز با یه تغییر مدیریت ما یه مشکلی که داریم این تغییر مدیریت ها متاسفانه کل دیگه از پروژه ها رو دستخوش تغییر قرار میده و اون تقریبا میشه گفت خیلی خوب پیش نمیده. جناب آقای افتاده
دیگه من سوالاتم واقعیتش تموم شد. آقای دکتر سخن پایانی
من برای شنوندگان شما میسوزه، برای خودم دارم صحبت میکنم ولی واقعا خب یکم اذیت میشم دوستان.
نفرمید قربان، هم من استفاده میکنم هم قاعدتا شنوندگان عزیزمون که از ابتدا تا الان پایش صحبت حضرت عالی بودن. بالاخره هدف ما این بود که هم از مشکلات شما بشنویم، هم از تجربیاتتون، و هم این که حالا بتونیم به نوعی فضایی رو ایجاد بکنیم. امروز خبرهای خوبی رو دادید که حالا با مجموعه خدمات دارید فعالیتهایی رو جلو میبرید که حالا به قول آقای منصوری انشالله ابر جدید عرض به خدمت شما حوزه مرکز پردازش ابری بانکی شروع به کار بکنه. شما اگه پیشگام بشید پرچم شده دست بگیرید، چرا که نه، تو حوزه کیف پول هم انشالله
اتفاقات صحبت کردیم با آقای نجفی صحبت کردیم و انشالله حالا جلساتی رو هم میذاریم، دوستانم کمک کنن انشالله این اتفاق بیفته. من فکر کنم یکی از اتفاقای بزرگ و مهمه انشالله برای بانک.
بله دقیقاً. آقای دکتر، ما سخن پایانی شما اگر نکته و ابهامی رو نیاز بوده که پاسخ بدین و ما نپرسیدیم، سخن پایانی و خداحافظی حضرت عالی رو میشنویم.
خواهش میکنم. من مجدد از جناب عالی، از همه دوستان عزیزی که لطف داشتن و امروز وقتشون رو به من دادن، تشکر میکنم. واقعا از شما ممنونم با توجه به این برنامه ها، چون متاسفانه به دلیل دقیقاً این پاندمی کووید 19 باعث شده که ما خیلی دقیقاً سمینار نشست های حضوری نداشته باشیم و این ابتکاری که شما به دقیقاً داشتید و این ایجاد یک چنین شبکه‌ای که بتونیم حداقل یه وقتی رو کنار هم قرار بدیم. من خودم حقیقتاً تا اینجا تلاش کردم که هیچ کدوم از برنامه‌های شما رو از دست ندم، اگرم به هر دلیلی نتونستم سعی کردم که ضبط شدهش رو داشته باشم و استفاده بکنم. بیشتر خواهشم از دوستان این هست که ما اگر موضوعاتی هست ما بیشتر کنار هم دیگه قرار بگیریم و بیشتر از ضعفیت‌های هم دیگه استفاده بکنیم برای این که بتونیم کارامون رو توسعه بدیم، چون واقعا آینده بانک و شبکه بانکی و بانکداری کشور دست مجموعه های همکارای ماست و خیلی خوبه که بتونیم در کنار همدیگه قرار بگیریم و از همه این ظرفیت ها استفاده کنیم انشاءالله، برای این که بتونیم انشاءالله به نحو احسن به هموطنانمون سرویس و خدمات بدیم. ممنونم مجدد از همه دوستان، اگر شما فرمایید باشید خدمتون هست.
متشکرم آقای دکتر، مرسی از اینکه ما رو همراهی کردید. ممنونم. هر چه که هستید انشالله تنتون سالم باشه. هرچند که از اتالیا هم یک بار گرفتار این کووید 19 شدید، انشالله که دیگه گرفتار نشید، نه حضرت عالی نه سایر دوستانی که حالا ما خبرشو شنیدیم، مدیرانی که گرفتار شدن. انشالله که این رخت برکنه، همه راحت بشیم از دست این ویروس منحوس انشاءالله. من از شنوندگان عزیزمونم تشکر میکنم. یه خواهشی از دوستان دارم، با اخیراً یه مقدار توی ورود بچه ها میگن ورود به کست باکس دچار مسئله هستن. من خواهش میکنم که کانال ما رو فالو کنم و سابسکرایب داشته باشن، چون روزای جمعه من ساعت 11 که برنامه رو ران میکنم همزمان یه نوتیفای برای دوستانی که ما رو فالو کردن میفرستم و همون نوتیفیکیشن میتونم داخل برنامه بیاد. ما هفته بعد انشاءالله خدمت شرکت دادورزی سداد با حضور آقای فائز و آقای خاتونی خواهیم بود. قولش رو گرفتیم انشاءالله اون شرکت رو مورد ارزیابی قرار میدیم. حالا هلدینگ های تازه تأسیس رو هم که حالا هلدینگ فناوری نگاه باشه و هلدینگ جامپ و هلدینگ تفتای بانک تجارت و آقای فرامرزی، من عذرخواهی میکنم، ببخشید هلدینگ فناوری شما رو اسمشو نمیدونم چیه، ولی هلدینگ فناوری بانک صادرات ما اسمشو میگیم. انشالله که این هلدینگ های فناوری تازه تاسیس رو هم دو به دو تو برنامه داشته باشیم که در مورد حالا ماموریت ها و برنامه هایی که دوستان دارن و قرار کار بکنن صحبت بکنیم. امروز هم مثل هفته های گذشته از مهمان محترمون تشکر میکنم، تجربیات ارزندهشون رو با ما به اشتراک گذاشتم. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این مباحثی که امروز مطرح شد. من بیش از این زیاده‌گویی نمیکنم، تشکر میکنم مجدد. امیدوارم که هفته های بعد خدمت شما عزیزان باشیم، روز خوبی رو داشته باشید. من هم به سهم خودم تشکر میکنم و خداحافظی. خدا نگهدارم. یا ای دکتر حکیم جوادی، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خداحافظ.
با تشکر از میهمان گرانقدر برنامه، در انتها مجدداً از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه قدردانی میکنم. امیدوارم تونسته باشیم تو این گفتگوی جذاب به ابهامات موجود در خصوص فعالیت گروه بهسازان فردا پاسخ داده باشیم و تجربیات ارزنده مهمان گرانقدر برنامه رو انتقال بدیم و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای. با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای. با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است. صدای نازلی سر بهار، با من خیال کن زمستان شکست و رفت.